بسم الله الرحمن الرحیم. سفر ترام به عربستان و پیامدهای منطقه‌ای یا سخنانان جناب آقای دکتر ماشاءالله حیدرپور و جناب آقای دکتر سام مهدی ترابی. امروز سه‌شنبه 23/3/96 دبیرانی جناب آقای زهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مسائل خاورمیانه و جهان اسلام. عرض کنم که نشستی که در خدمت عزیزان هستیم با عنوان سفر ترامپ به عربستان و پیامدهای منطقی آن که در خدمت دو تن از اساتید ارجمند و بزرگوار در زمینه مسائل روابط بین الملل جناب آقای دکتر سام مهدی ترابی، دکترای روابط بین الملل از دانشکده LSE دانشگاه لندن و مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی جهان تمدن رسالت، و همچنین جناب آقای دکتر ماشاءالله حیدرپور، دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم. عرض کنم که بیگمان موضوع خاورمیانه بحثی است که در طول تاریخ، تاریخ درازدامن که شاهد تحولات بسیاری بوده است، همیشه مطمع نظر پژوهشگران و علاقمندان مسائل روابط بین الملل بوده. من خیلی در مورد اینکه خاورمیانه چه اهمیتی داره و چه عواملی سبب شده مسئله خاورمیانه به لحاظ تاریخی همیشه مد نظر بسیاری از بازیگران روابط بین الملل باشه میذارم، ولی به هر حال باید اشاره بکنیم که خاورمیانه در دوران جدید شاهد تحولات بسیار پرشتابی بوده. شاید مسئله بهار عربی در برخی از کشورهای خاورمیانه که موجب تحولات ساختاری در اونها گشت و پس از اون منازعات بسیاری که به ویژه در کشورهایی مثل سوریه، عراق و یمن دامنگیر شد و همچنین نگاهی که بازیگران بین المللی به این منطقه داشتند و رفتاری که بازیگران داخلی منطقه نسبت به جایگاه و موقعیت خودشون و نقش جدیدی که برای خودشون میخواستن تعریف کنن داشتن، مجموعی از تحولات و لایه‌هایی از تنش‌ها رو در این منطقه پدید آورده. در حال حاضر ما به موضوع خاصی که میتونه در آینده این تحولات رو باز بسیار گسترده‌تر و دامنگیرتر بکنه میخوایم اشاره داشته باشیم و اون مسئله سفر رئیس جمهور جدید آمریکا آقای ترامپ به عربستان و تحولاتی است که به طور شاید بشه گفت فوری در منطقه رخ داده است و چه تحولاتی که میتواند در آینده در این منطقه رخ بده. لذا از اساتید محترم درخواستم این استش که در مورد این تحولات و اینکه چه پیامدهایی ممکنه در آینده دامنگیر بشود میخواییم که در این زمینه صحبتهای خودشون رو داشته باشیم، ازشون استفاده کنیم. اگر اجازه بفرمایید از جناب آقای دکتر ترابی درخواست میکنیم که بحث خودشون رو در این زمینه آغاز کنیم با ذکر صلواتی بر آل محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من ترجیح دادم از استاد استفاده کنیم بیشتر، ما خودمون من در ابتدا با چند تا عذرخواهی شروع کنم. اولا که معمولا ما خودمون راضی هستیم تو بشکش تو اون مؤسسه که هستیم با جناب آقای دکتر رنجبر بشینیم و زیاد مزاحم کسی نشیم و درسمون هم بریم. من الان حدودا 11 سال مشغول درس هستم در حوزه در مقطعی خارج الان هستیم و لذا دوستان نظرشون این بودش که ما بیایم و یه چیزایی بگیم و مزاحم بشیم. اصفایی دوم هم این هستش که من معمولا جایی که میرم صحبت میکنم آخرش همه ناراضی هم از حرفایی که ما میزنیم، یعنی
نظرش تو هم نوعی
دقیقا، یعنی نه اون خط هیچ خط خاصی رو ما اون مورد علاقه آن افرادی که ما رو دعوت میکنن ما دنبالش نمیریم، هم مخالف هم موافق بعد آخرش با ما ناراضی هستند که بالاخره اومدیم حرف خودمون رو زدیم. بحثای یعنی تحلیلای خودم هم بیشتر و مبنای تحلیلای استراتژیک و تاریخیه و خب خودمون هم با دوستان توی مؤسسه روی این مطالب از دید اسلامی هم کار کردیم. یعنی متاسفانه من میبینم تو ایران یک بحث رشته رابطه بین الملل و علوم استراتژیک که کم بعضی موقع با هم دیگه قاطی میشه یا خلط میشه بینشون، البته خیلی مشترکات زیادی دارن ولی خب یه چیزی هم داریم به عنوان علوم استراتژیک که این خودش توی غرب اصلا یه چیز جدا و مستقلی شاید باشه. منم بیشتر از اون حالت استراتژیک وارد بحثا میشم و نکته این روند این هستش که واقعا به ما اجازه میده که این مطالبی که در روزمره توی اخبار میبینیم، این خبرهایی که هر روز بیدار میشیم و حالا هم که دیگه ماشاءالله وسط شب هم خبر رو میاد دست ما، اینا رو آدم میتونه بذاره در یک چارچوب کلان، یعنی با اون رویکرد استراتژیک و تاریخی اومدن ترامپ و چه کار کرد و چه کار نکرد و چی شد و چی خواهد شد خیلی راحت تره تحلیلش. و من درخواستم کلن از همه دوستان این هستش که یک کم من حسم اینه، من البته نمیخوام بگم همه جا اینجوری ولی متاسفانه تو این سالهایی که من الان بودن 11 ساله برگشتم ایران میبینم واقعا بعضی موقع تحلیل ها در حد مثلا دانشگاهی یا علمی نیستش، توسط دوستان که بالاخره دانشگاهی هستن یا از نظر علمی دارن وارد بحث میشن، بیشتر حالت جورنالی داره. یا مثلا شاید اون فردی که میخواد تحلیل بکنه دسترسی به یه اطلاعات خاصی داره به خاطر یک سمتی که داره، بعد مثلا اونو به عنوان تحلیل آدم ارائه میکنه برای آدم ها. این اشکال نداره، بالاخره اطلاعات مهمه. این نیستش که مثلا مهم، من نمیخوام بگم اطلاعات مهم نیست یا آدم اطلاعات خاصی داشته باشه. مثلا ما الان تو این داستان ترامپ دیدیم که تو شبکه ها خیلی داستان ها پخش شد که گفتن نمیدونم فلانی رفته لندن با فلانی صحبت کرده و از این داستان. اینا به نظر من زیاد اینا تحلیل نیست. یعنی واقعا ما یکم یه فقدان تحلیل داریم. اطلاعات شاید زیاد داشته باشیم، بعضی وقتا شاید حتی شعاری هم یه چیزایی بگیم یا بیافتیم تو بعضی از کلیشه ها، مثلا فلانی اینجوری باید تحلیل کنه، فلانی باید بیاد جوابشو بده. من اینا رو که دارم میگم منظورم فقط اون فضاییه که ما در این کار رو میخوایم انجام بدیم. راجب این میخوام الان، یعنی اینو میخواستم فقط بگم که کیفیت پایینه خیلی وقتا و نباید باشه. کیفیت نباید انقدر پایین باشه. علتش هم اینه که ما بالاخره اگه داریم راجب آمریکا یا عربستان داریم صحبت میکنیم، اگر دو تا کشوری هست که ایرانی ها همشون باید استاد این کشور ها باشن، این دو تا کشورن. یعنی واقعا بعضی وقتا من تعجب میکنم که چقدر سطح شناخت این دوتا کشور در بین اونایی که واقعا باید اینو بدونن، من منظورم مردم عام نیستش، واقعا پایینه. یعنی مخصوصا عربستان. البته یه نکته اینجا بگم، عربستان خودش اصلا سیاست از سیاست‌های اصلی عربستان این هستش که نظر اطلاعاتی ازش پخش بشه. یعنی اگه بخوایم بگیم شاید اون کشوری که تو دنیا الان از همه بسته تره از نظر رو کردن اطلاعات خودش عربستانه. و اصلا یکی از کارهایی که عربستانی ها توی دنیا انجام میدن و اونایی که یکی هم در خارج تجربه دارن اینه که میرن قشنگ خبرنگاری ها و اساتید دانشگاه رو میخرن. و چجوری میخرن؟ پول میارن، میگن شما نه که مثلا خوب راجب ما بنویس، میگن راجب ما هیچی ننویس، نه خوبش نه بدش. و موفق بودن با این سیاست. یا میرن مثلا تو خیلی از دانشگاه‌های غرب، هم اروپا هم آمریکا، قشنگ کرسی‌های، یعنی اون پول اساتیدی که قراره رشته مثلا خاورمیانه یا میدل ایست استادیز یا ایریا استادیز رو انجام بدن، اصلا اونا رو میخرن. قشنگ میگن ما پول اینا رو میدیم. خب اونا قرار نیست دیگه راجع به عربستان که داره پولشو میده بیاد یک کار علمی درست حسابی انجام بده. خب پس با این مقدمه ما اگه بیایم ببینیم این ارتباط، یعنی اینجوری میخوام بگم، اگه میخوایم بدونیم که حالا آینده چی خواهد شد، ترامپ چی کار کرد، این چی بود اصلا اومدن ترامپ، این نمیدونم رأس شمشیر و اون قلاده و همه این داستانا اینا چی بود، خب آدم باید تاریخ رو بیاد مرور بکنه، باید بیاد ببینه از نظر تاریخی و از نظر استراتژیک اصلا این داستان آمریکا عربستان چیه. وقتی اینو یکم باز کردیم، امیدوارم و تقاضا میکنم که خودمون بعد اون ملازمه هاشو دیگه خودمون متوجه باشیم. یعنی یه جوری نباشه که ما منتظر باشیم که یکی دو نفر در مثلا به عنوان مسئول یا به عنوان نمیدونم کارشناس دانشگاهی بیان تمام تفصیلات و تمام جزئیات رو برای ما خوان ارائه کنن. این به نظر من درست نیست. درسته آدم های باید باشن که خیلی متخصص خاص این مطالب هستن، ولی کار اون متخصص باید شاکلید دادنه، یعنی باید این شاکلیدا رو بده به اونایی که اهل فکر هستن. خودشون باید این ملازمه رو باید متوجه باشن و بعد وقتی صبحی شبی مواجه میشن با یه خبری دیگه، یه دفعه گم نیستیم، خودمون میتونیم اینا رو جمع کنیم. یه دفعه میبینیم مثلا اینا همه با قطر ارتباطشون قطع میکنن، خب این از کجا اومد؟ خب این اگه برای کسی که یک کم آشنایی داره با اون تاریخ و اون تاریخچه این منطقه و اون کشورها و تأسیسشون و جایگاهشون در اون اون برنامه کلان، اون استراتژی کلان آمریکا، متوجه میشی که اتفاقا خیلی چیز عجیبی نبود این کاری که عربستان انجام داد. یعنی منتظر این بود یه روزی این کارو بکنه، میخواست این کارو بکنه شاید سالها پیش. حالا من بیشتر توضیح میدم بعد در این مورد جزئیاتش. پس ما باید سعی کنیم ببینیم کلن اون ساختار استراتژیک و راهبردی و اون سیر راهبردی که آمریکا برای این منطقه از شاید 70-80 سال پیش داره، شاید بیشتر 90 سال پیش داره، دیگه داره نزدیک 90 سال میشه، از کجا شروع شده. وقتی اینو شما متوجه باشی، که البته ما به خاطر داستانی که تو ایران بود و ملی شدن نفت و اون سابقه هایی که با انگلیس و آمریکا داشتیم، اون خب انقلاب و حضرت امام، خب اینا خیلی برام روشنه، یعنی یه جوری نبود، یعنی اینا رو چیزای خیلی جدید نیستش، ولی خب به همون مقدار من پیشنهاد میکنم ما بریم تو تاریخ خود عربستان و اصلا تاسیس خود عربستان و این آل سعود و اصلا چجوری رو کار اومدن آل سعود، اینو یکم به همون دقتی که مثلا میایم تاریخ خودمون رو بررسی میکنیم یکم بررسی کنیم، خیلی از چیزا برای ما روشن میشه که چرا الان توی مثلا 2017 چرا دارن الان این کارا رو میکنن. خب بلزا اینه، من اگه کسی آشنایی داره با اون تاریخ عربستان و ارتباط آمریکا و عربستان که خیلی عالیه، من عذرخواهی میکنم از اون اگه تکراری باشه، اگرم نداشته باشیم خب واقعا توصیه من این است که یکم بریم تحقیقات کنیم در این مورد و چیزای جالبی دست ما میاد. من به خاطر اینکه وقت کمه فقط یه چند تا نکات میگم، خواهش میکنم از دوستان واقعا اون ملازمه ها رو دیگه خودشون متوجه باشن، مثل درس خارج هست دیگه، مثلا میری استاد یه چیزی میگه خودت دیگه باید بدونی دیگه. ببینین اصلا کی عربستان امروزی تأسیس شد، اینو اول بیایم بگیم. اینو خود گفتن این و اون نحوی که عربستان سعودی امروز تأسیس شد بدونیم، این خودش خیلی برامون روشن میکنه مطلب. عربستان سعودی در سال 1932 تأسیس شد، درسته؟ حالا قبلش چی بود؟ این خودش جالبه. منطقه نجد منطقه بود که برای عثمانی ها یک جای بسیار دور افتاده بود، یعنی هیچی نداشت، یعنی در دوران عثمانی که عثمانی ها حاکم بودن در اون منطقه، منطقه نجد چیزی نداشت براشون به عنوان اون حالت تبیدگاه و جای خیلی بدی بود. دو تا خاندان هم بودن در نجد، یکی آل رشید یکی آل سعود، که اینا در طول قرنها بین خودشون حکومت نجد و این برون رد و بدل میکردن. آل رشید یک کم در شمال نجد بودن، یعنی اون محل آل رشید شمال نجد. اینا به خاطر رفت و آمد حاجی ها به مکه از سمت ایران و عراق و اینا با آدم های مختلفی سرکار داشتن و اگه بخوایم اینجوری بگیم یکم آزاد اندیشتر بودن تا آل سعود، یعنی همه نوع آدم رو میدیدن و به خاطر این رفت و آمد های حج بالاخره ارتباطشون با دنیای بیرون از اون منطقه بیشتر بود و عثمانی ها حکومت نجد رو به آل رشید دادن، یعنی با اون سیستم خلافت و اون سیستمی که اون موقع بود، اون خاندانی که حاکم نجد بود برای خلیفه عثمانی در استانبول آل رشید بود، جنوب اونها یه خاندانی بود به اسم آل سعود. آل سعود یعنی اگه بخوایم بگیم عقب افتاده ترین قوم عرب و جهان اسلام بودند و هستند کم نگفتیم، یعنی اینجوری بودند، یعنی واقعا بدترین بد بودند و در قرن 18 میلادی این جریان وهابیت که شروع میشه، که اتفاقا در شرق شروع میشه، اون آقایی که تأسیس میکنه وهابیت رو پناه میبره به آل سعود که میشه آل شیخ، میشه خاندان آل شیخ. چرا به اونا پناه میبره؟ برای اینکه اینا جاهلن، اینا اصلا هیچی راجع از اسلام نمیدونن. این آقا هم داره یه حرفای چرتی میزنه که کسی تالا تو اسلام نگفته، به حدی که پدر و برادرش تکفیرش میکنن از نظر فقهی، خدا فقیه بودن از خانواده علما بودن، ایشون پناه میبره به آل سعود و فایده آل سعود از این آقا چی هستش؟ که این آقا مجوز شرعی میده برای تکفیر هر کی دیگه که دور و برشون هست و لذا مجوز که بری بگیری مناطق دور و بر خودتو، برای اینکه مسلمان که اجازه نداره بره مسلمان دیگر رو بکشه و مال و ناموس و ایناشو بگیره. این از نظر آل سعود و آل شیخ و وهابیت، یعنی این از قدیم با هم دیگه بودن و هم دیگه کمک میکردن، اونا به قول معروف فایننس میکردن وهابیت و وهابیت هم اعتبار دینی و شرعی و فتواهایی که آقایون نیاز داشتن بهشون میداد. این سیستم بود، بعضی موقع میومدن آل سعود حاکم میشدن و دوباره میرفتن. الان این عربستانی که ما داریم میگن سومین حکومت آل سعوده در طول این 300 سالی که توی این منطقه داریم، یعنی دو دفعه قبلش هم یک حکومتی تأسیس کرده بودن آل سعود که سقوط کرده بود. میرسیم به دوران عثمانی، آل رشید توسط عثمانی ها اونجا حاکم میشود و جد این آل سعود کجا فرار میکنه؟ فرار میکنه به آن چیزی که امروز کویته. حالا باید راجع به کویت حرف بزنیم یکم، ببخشید. اصلا کویت چیه؟ از کجا اومد کویت؟ چی شد یه دفعه یک کشوری کویت؟ این الان باید واقعا راجع به اینا فکر کنیم. اونایی که سنشون یکم بالاتره میدونن که همه این کشورهایی که الان تو جنوب خلیج فارس هستن، خب اینا 45 سالشونه خیلی هاشون، یعنی یه سال قبل از 1350 فکر کنم تأسیس شدن، همین امارات و قطر و اینا. کویت از کجا شروع شد؟ کویت بخشی از عثمانیا بود، منطقه‌ای که مال عثمانیا بود. قبل از ساخت کانال سوئز، انگلیسی‌ها وقتی می‌خواستن از هند برگردن اروپا، از توی خلیج فارس می‌اومدن. واسه همینم علاقه داشتن به خلیج فارس، یعنی هرمز و قشم و بوشهر و اینا، یعنی حضور انگلیسی‌ها در خلیج فارس به خاطر رفت آمد به هند بود. وقتی هم که کانال نباشه، بهترین راه برای رساندن کالا و افراد و ارتش ها و نیروها از راه خلیج فارس، یعنی شما از هند میایید تو خلیج فارس، در بصره یا در مثلا آن چیزی که خرمشهر آبادان، اون چیزی که کویت، پیاده میشی با رودخونه میری به سمت بغداد، از بغداد میری با استانبول و میری تو اروپا، یا میری مثلا لبنان و سوریه، بندرهای لبنان و سوریه و فلسطین، از اونجا میری به اروپا. انگلیسی ها یکی از اولین جاهایی که جدا کردن از عثمانی ها کویت بود، یعنی دو جا رو انگلیسی ها از عثمانی ها جدا کردن قبل از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی، یکی کویت یکی مصره. مصر به خاطر کانال سوئز، کویت که ما با دوستان که بحث میکنیم میگیم اصلا هویت استراتژیک و ماهیت اصلی کویت انباره، اصلا کویت یک انباره، برای این تأسیس شد که انبار انگلیسی ها باشه. و جالب این هستش که تو جنگ عراق هم، تو جنگ هایی که آمریکا با عراق هست، اتفاقا انبار آمریکایی هم کویت بود، یعنی جاهایی که نظامی هاشون و تدارکاتشون انجام میدادن از کویت بود که برن، ولی زیاد سابقه کویت تو این خیلی طولانی. انگلیسی ها میان کویت رو جدا میکنن از عثمانی ها. وقتی که دعوا میشه بین آل رشید و آل سعود، آل سعود پناه میبره به کویت، به اون شیخ کویت صباه، آل صباه، که اینا از قدیم با انگلیسی ها هماهنگ بودن تا امروز. و آل سعود تو کویته، تو دوران حکومت آل رشید. وقتی جنگ جهانی اول پیش میاد، انگلیسی ها و عثمانی ها دشمنن. حالا جالب اینه، از نظر تاریخی اتفاقا عثمانی ها و انگلیسی ها از نظر تاریخی بیشتر متحد بودن تا دشمن، یعنی انگلیسی ها برای مهار کردن روسیه و اتریش، هابسبورگ، همیشه با ترکا خوب بودن و به خاطر رفت آمدی که میخواستن از آسیا و آفریقا داشته باشن که بعد از آبها و زمین های عثمانی ها رد بشن، همیشه سعی کردن با عثمانی ها ارتباط های خوبی داشته باشن و داشتن. ولی این به هم میریزه اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 و اوایل قرن 20 و در جنگ جهانی اول اینا دشمن میشن، در دو تا طرف جنگ هستن. اینجاست که انگلیسی ها از پشت، یعنی از پشت اون شرق امپراتوری عثمانی میخوان فشار بذارن روی عثمانی ها. چیکار میکنن؟ آقای آل سعود و یعنی جد آل سعود و میگن حالا برو با آل رشید به جنگ، یعنی ما پشتیبانی میکنیم، الان تو کویت هستی، برو از کویت که خیلی راه هم نیست دیگه، هم نزدیک هم دیگه، از کویت برو ریاض رو دوباره بگیر. و این کارو میکنه کی؟ همین آقای عبدالعزیز در جوانیش، همین مؤسس این خاندان. آقای عبدالعزیز هم که حالا شما اگه برید کتابای غربی‌ها رو بخونین کلی ازش تعریف میکنن، نمیدونم گردن کلفت و قد بلند و نمیدونم از این داستانا، یعنی از این حالت رمانتیک ازش دارن. و من اینا رو که دارم میگم، من قصد حرف زدن شعاری ندارم، من دارم واقعیت‌ها رو دارم میگم. اصلا معروفه خودشون تو تاریخ نگاری خودشون، یعنی خود آل سعود اینجوری میگن، میگن آقای عبدالعزیز پا شد از کویت با 200 تا شتر رفت ریاض، سر یعنی سر فرمانده ریاض رو برید که ما از آل رشید بود، انداخت تو بازار، گفت ما برگشتیم. یعنی این سر بریدن ها اینا از همون بابا بزرگشونه، یعنی این داستان سر بریدن اصلا سنتشونه که شما بری مثلا نشون بدی که ما اومدیم برگشتیم. و این در اوائل قرن 20 هست. اولین جایی که آل سعود که در نجد بودن میرن میگیرن همین منطقه شرق قطیف و دمام و زهران و ایناست که منطقه شیعه نشینشونه، یعنی اولین جایی که از نجد خودشون رو گسترش میدن منطقه شیعه نشینه. و این سال، این مثلا 25 سال حدودا قبل از تأسیس عربستان سعودی. یعنی چی؟ یعنی قبل از 1932 که عربستان سعودی تأسیس میشود، اول نجد و بعد منطقه شیعه نشینه بحران و بحرین، که اینا از نظر فرهنگی اینا بحرینه، یعنی بحرین اون جزیره فقط نیستش، از نظر تمدنی و تاریخی این منطقه‌ای که ساحل شرقی عربستانه و جزیره بحرینه بحرانه، اصلا خودش تاریخ داره، خودش فرهنگ داره، خودش داستان داره. اینا میرن اینو میگیرن که بعد 20 سال بعد از اون میرن حجاز رو بگیرن. که حالا جالبه، الان دیگه میرسیم به بحث آمریکا و عربستان. ببینین کی نفت کشف شد تو ایران؟ دقیقا همون زمانی که آل سعود میره ریاض رو بگیره، یعنی شروع بحث نفت در خاورمیانه همون زمانه. اولین جا هم ایرانه، مسجد سلیمان، ما از طرف مادری مسجد سلیمانی هستیم، یعنی نفتی که شما داری استفاده میکنی به لطف ماست. و اینه، شما میبینی که تمام این داستان کشف نفت از اونجا شروع میشه. یه دفعه انگلیسی ها آمریکایی ها متوجه میشن که این منطقه پر از نفته. بعد تو بحث نیرو دریاییشون هم از زغال سنگ دارن میرن به سمت سوخت نفتی، ولذا برای حاکم بودن بر دریاهای جهان و حاکم بودن بر امپراتوری و حاکم بودن بر همه یک نیرو دریایی لازم دارن. این نیرو دریایی هم نفت لازم داره، خیلی راحت. انگلیسی ها در ایران، در کویت و در عراق بحث نفت رو به عهده میگیرن. از همون روز اول کسی که بحث نفت رو در عربستان به عهده میگیره خود آمریکاییان. یعنی برخلاف ما و خیلی از کشورها اینجوری نبودش که انگلیسی ها اول اومدن جا انداختن خودشونو، این داستان نفت و استعمار و حالا نو کلونیزم اینا رو انداختن بعد آمریکایی ها وارثشون شدن. توی عربستان اینطوری نبود، توی عربستان از روز اول آمریکایی ها بودن. کی بوده؟ خب در اوائل دهه 30 میلادی، یعنی 1930 حدودا، اولین گروه هایی که برن بررسی بکنن وضعیت نفت عربستان شروع میشه. کی اینا رو میبره؟ شرکت نفت کالیفرنیا، شرکت نفت تگزاس. شما آقای راکفلر رو داشتی، ایشون یک اویل تراست خیلی بزرگی داشت، اینو به هم زدن از نظر قانونی، یعنی تقسیم بندیش کردن. همون راکفلر معروف. این شرکت نفت تبدیل شد به مثلا 10-15 تا شرکت های نفت که حالا خودشون هر کدومشون یک شرکت های عظیمی بودن، که یکیشون مثلا شرکت نفت کالیفرنیا بود، یکیشون شرکت نفت تگزاس بود، نیویورک، نیوجرسی، که اینا همه این شرکت های امروزی نفت آمریکایی مثل شفران، اکسان، موبایل، همه اینایی که شرکت های بزرگ آمریکایی هستن، همه برمیگردن به این شرکت ها.
تو نوبت
بعد پس من الان میرسم به اصلا. ببینین چیکار کردن؟ یعنی تأسیس عربستان و بودن آمریکا به عنوان آن کسی که منافع نفتی رو میبره با همه. نفت اوائل قرن، اوائل دهه 30 در عربستان کشف میشه توسط شرکت‌های آمریکایی. 1932 هم خود عربستان تأسیس میشه. تمام اون شرق منطقه عربستان که شیعه نشین هست الان از دهه 30 میلادی آمریکایی‌ها اونجا هستن، هم از نظر نظامی، هم از نظر کارکنان و مدیران شرکت نفت. و واسه همینم آمریکایی‌ها به هر چی شیعه هست تو دنیا حساسن. یعنی اگر در بحرین که با یک فاصله خیلی کوتاه که الان خودشون هم یک پل ساختن، یک جاده ساختن، اگه اونجا مثلا یک انقلابی بشه، مردم بحرین بخوان مثلا نخست وزیرشون رو فقط به این حد نخست وزیرش رو خودشون تعیین بکنن، نه مثلا پادشاه که 41 سال اونجا نخست وزیری گذاشته، آمریکایی‌ها فوری حساس میشن که این مبادا برسه به شیعه‌های این منطقه. اگه در ایران انقلاب بشه، مردم شیعه بیان یک حکومت که مردم سالاری در آن هست تأسیس بکنن، این مستقیم روی آمریکا، یعنی منافع آمریکا تأثیر میذاره. اگه در عراق دولتی باشه، حالا صدام باشه با اون حالتش، یا یه دولتی باشه که مثلا بهتر باشه از نظر مردم سالاری مثل این دولتایی که الان هستن، هر دولتی که باشه تو عراق که بتونه اون فشار رو بذاره رو عربستان، آمریکا بهش حساسن. و اینجا دیگه بحث دموکراسی و صحبت و نمیدونم اینا اصلا دیگه برای آمریکا هیچ موضوعیتی نداره. یعنی اینو باید واقعا تخیلی راجبش فکر نکنیم، توهم نداشته باشیم، یعنی خوشبین زیاد نباید باشیم. وقتی این منطقه رو من اسمش گذاشتم توی بحثامون، اسمش گذاشتم Like Homeland. این منطقه شرق عربستان برای آمریکایی‌ها مثل وطن خودشه. دید آمریکا به شرق عربستان مثل وطن خودشه. هیچ شوخی با هیچ کی نداره. حرف دموکراسی نباید زده بشه. فقط چیزی که هست این قرارداد 90 ساله‌ای که هست بین آل سعود و آمریکا، که این منطقه رو آل سعود مدیریت بکنه برای حفظ منافع آمریکا. حالا آل سعود هم، من اینجا آخرین مطلب، واقعا ما باید الان سعی کنیم یک فرقی بذاریم بین آل سعود و مردم عربستان. آل سعود هیچ کاری ندارن با منافع مردم عربستان. آل سعود به عنوان یک قبیله، به عنوان یک خاندان، به عنوان یک سیستم قبیله‌ای اومده 90 ساله با آمریکا توافق کرده و بسیار هم سود کرده تو این توافق. یعنی فکر نکنید، ببینید، یکی میره به خاطر بهشت و شهادت میجنگه، یکی میره برای دنیا میجنگه. هر دو انگیزه است. عربستان و آل سعود، یعنی همینه، بخوام بگم اینو تفکیک باید بذاریم. آل سعود داره برای دنیای خودش میجنگه و خیلی دنیای زیبایی داره از نظر خودش. هر چی پول میخواد داره، هیچ قانونی هم نباید پایبندش باشه. هر، ببخشید عذرخواهی میکنم، هر غلطی میخواد میتونه تو دنیا و تو مملکت خودش انجام بده. آمریکا هم کارت بلانچ، همونطوری که الان دیدیم. وقتی من الان دیگه تموم میکنم، وقتی شما اصلا متوجه ماهیت و واقعیت این ارتباط آمریکا و آل سعود باشی، دیگه خیلی تعجب نمی کنی. ترامپ میاد یه چیزی میگه، میره، اون میاد. حالا انشالله در نوبت بعد من یکم راجع به آینده یه صحبت های خواهم کرد. اینه، اول بدانیم اون ماهیت واقعی رو و اون عقبه استراتژیک و تاریخی رو. اگه اونو بدونیم، بقیه چیزا برای ما روشن میشه. خیلی عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم. عرض کنم که بحثی که آقای دکتر داشتن بیشتر در چارچوب مطالعات استراتژیک و مبتنی بر تبار شکل‌گیری عربستان هستش و سرانجام به این مسئله اشاره کردن که چگونه آمریکا در کشور عربستان موقعیت پیدا کرد که این موقعیت براش آنچنان حساس بوده که تا امروز به دور از عرض کنم که حالا ارزش‌هایی که موجود است، ارزش‌های دموکراسی یا عرض کنم که حقوق بشری، اون چیزی که اهمیت داره منافعی است که برای آمریکایی‌ها حیاتی است و سرانجام باعث میشه که نسبت به منطقه عربستان حساسیت ویژه‌ای داشته باشن. حالا این نکته رو هم ایشون اشاره فرمودن با توجه به اینکه بیشتر منابع نفتی در مناطقی است که شیعیان در اونجا هستن، نسبت به مسئله و حضور شیعیان حساسیت‌هایی برای آمریکایی‌ها هست که حالا انشالله در مورد این باید بعداً بیشتر صحبت بشه. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله. من فکر میکنم صدام اینقدر بلند هست که نیاز به این نداشته باشم.
بنام
خدا بنام خدا البته هرچی که فرانسوی ها یه ضرب و مثل دارن میگه لو دیگاه دوغا توجو غزون، رئیس همیشه حق داره، اینه که هرچی که شما بگین یه روشن میکنی چشم. بنام خدا، من چارچوب بحث رو در ارتباط با همون موضوعی که وجود داره، البته زمینیم که استفاده کردم از صحبتهای دوستمون جناب آقای دکتر کارابی، علل خصوص این بحثی که عنوان کردن در باب مشکل بحث روابط بین الملل در ایران، که مشکل فقط این رو به عنوان یادآوری مطرح کنم که مشکل این رشته نیست، مشکل تمامی رشته هاست. هر زمانی که ما سعی کنیم دانش رو در چهارچوب علم، از چهارچوب علمیش خارج کنیم و نگرش ارشادی و دستوری بهش بدیم، طبیعتاً تمنا و تقاضای پیشرفت از اون دانش رو نباید داشته باشیم. این یک بحثی بود که من خوشم اومد از بحث ایشون و البته مابقی موارد، مباحثی که فکر میکنم شاید همون بحثی که خود آقای دکتر مطرح کردن یک تفاوت دیدگاه داشته باشیم. من دقیقاً به موضوع بحث میپردازم که پیامدهای سفر ترامپ در منطقه ما چیه؟ ببینیم، لازم برای شناخت این مسئله این هست که ما محیط تصمیم گیری و چگونگی اتخاذ راهبرد و تاکتیک ها در سیاست خارجی آمریکا رو بشناسیم. حقیقتش ما در ارتباط با محیط تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی یک نظریه داریم در قالب نظریه ساختار کارگزار. در اینجا دو مدل مطرح میشه. ساختار عنوان میکنه که اساساً همه چهارچوب‌های تعریف شده در سیاست خارجی بر اساس قواعد حاکم بر ساختار هست که تعیین کننده هست و کارگزار افراد تابع ساختار هستند. مدل مقابل اون نظریه‌های تقریبا میتونیم بگیم عینی گرا و واقعی گرا بر این باور هستند. در تقابل با اون نظریه‌های انتقادی عکس اون رو مطرح میکنن و کارگزار محورن. مطرح میکنن نه، انسان فعال مایشای عرصه مسائل اجتماعی و روابط بین الملل و دقیقا بر این اساس نقش انسانه که تعیین میکنه تصمیم گیری بر مبنای چه مبحثی باید صورت بگیره. یک بخش بینابین داریم در قالب نظریه های ساختیابی آنتونی گیدنز و یا نظریه سازنگاری الکساندر وند، بحث رو به شکل دیگه ای مطرح میکنه. اینها یک پل میانی رو مطرح میکنن، میگن هم ساختار بر کارگزار تأثیر داره، هم محیط بر افراد تأثیر داره و هم افراد بر محیط تأثیر دارن. یعنی یک رابطه متعامل بین این دو هست که نوع تصمیم گیری رو مشخص میکنه برای ما. بر این اساس دقیقا صحبت از تأثیر و تأثیر متقابل ساختار بر کارگزار و کارگزار بر ساختار رو مطرح میکنن. من احساس میکنم که برای اینکه بفهمیم ترامپ در آینده بر اساس چه مدلی حرکت میکنه، باید دقیقا چگونگی تبیین و تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا رو بشناسیم. حقیقتش اینه که بهتر از همه نظریه ها ما میتونیم بر اساس نظریه ساختیابی یا در واقع سازنگاری سیاست خارجی آمریکا رو در این رابطه تحلیل بکنیم. در آمریکا ما نه شاهد حاکمیت مطلق ساختار هستیم و نه شاهد فعال مایشاه بودن کارگزار، بلکه به نوعی شاهد حاکمیت ساختار و نقش‌آفرینی کارگزار هستیم. یعنی دقیقاً مبتنی بر همین مدل. اگر بحث رو بخوایم در چارچوب خودمون استراتژی آمریکا در ارتباط با ایران بعد از انقلاب مطرح کنیم، ببینیم ما با آمریکایی‌ها یک سری مسائل ثابت در حوزه اختلاف همیشه داشتیم.
مباحثمون چی بوده در این رابطه؟ صلح با اسرائیل، موضوع توان تسلیحاتی ایران، مبحث تروریسم، موضوع حقوق بشر و نوع حاکمیت. اینها مباحثی که ساختار در آمریکا تعیین میکنه که به عنوان یک سری از اصول سیاست ساختار در این رابطه مهار و بازدارندگی ایران بر مبنای اختلافاتی که داشته. اما دقیقاً در همین چارچوب به نوعی ما شاهد هستیم که با وجود اینکه راهبرد و استراتژی آمریکا در ارتباط با ایران از بعد از انقلاب تا الان همیشه مبتنی بر مهار و بازدارندگی بوده، تاکتیک‌ها و خط مشی‌ها کاملا متفاوت بوده. نمیتونیم برخلاف اون چیزی که صدا و سیما مطرح میکنه، فارغ از اینکه چه کسی در آمریکا به قدرت میرسه، هیچ فرقی بین سیاست خارجی آمریکا در تاکتیک و خط مشعله ما نیست. حقیقتا ما میتونیم بگیم که ویژگی های فردی کارگزار و تیم همراه اون، ابتکارات و باورهاش در نه تغییر ساختار بلکه در تغییر تاکتیک ها میتونه نقش داشته باشه. اگه نگاهی کنیم به همین دوران نزدیک خودمون، ببینین همین استراتژی مهار و بازدارندگی ایران در دوران اوباما مبتنی بر تاکتیک دقیقاً فشار، تحریم، مذاکره بود. این بر اساس اصول دکترین اوباما برای ما قابل فهمه. اصول دکترین اوباما توی این قالب می اومد مطرح میکرد که دقیقاً بر مبنای چند جانبه گرایانه، مذاکره، اقناع دیپلماتیک، توافق قبل از رویاروی نظامی و دقیقاً گفتگو باید حرکت کنیم. برعکس اون، اگر نگاهی به وضعیت رویکرد بوش پسر نسبت به ایران بر اساس همون استراتژی مهار و بازدارندگی بندازیم، میبینیم تاکتیکش متفاوت بود که اونم ناشی از رؤوس دکترین اوباما بود. در دکترین اوباما ما دقیقاً که همون استراتژی مهار ایران رو بر مبنای دقیقاً یک قالب قدرت محور استفاده از تهدید و زور داشتیم، شاهد هستیم دقیقاً یک جانبه گرایی، تهدید به کارگیری قدرت سخت برخلاف اوباما که بحث قدرت نرم رو مطرح میکرد و جنگ پیش دستان است. هدف من از بیان این مبحث واکاوی مسائل تاریخی رابطه و راهبرد سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با ایران نیست، بلکه همون بحثی که آقای دکتر مطرح کردن، اون مؤلفه های تاریخی با اومدن فرد یک بار تغییر نمیکنه و این ناشی از همین الگویی که ما در سیاست خارجی آمریکا داریم. در سیاست خارجی آمریکا رویکرد سیاست خارجی آمریکا بر مبنای حاکمیت ساختار و نقش آفرینی کارگزار شکل میگیره. بر این اساس میتونیم پیش بینی کنیم که آینده سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ در عرصه نظام بین الملل در منطقه خاورمیانه و در ارتباط ما چی خواهد؟ سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر واقع‌گرایی فارغ از نهله‌های متفاوت اون از نهله واقع‌گرایی کلاسیک، واقع‌گرایی تهاجمی یا واقع‌گرایی تدافعی که همیشه اصل واقع‌گرایی به دنبال تأمین منافع، استفاده از قدرت و دقیقاً بازیگری برای کسب منافع بیشتره، یک چارچوب ساختار ثابت در سیاست خارجی آمریکا در تدوین استراتژی داشته. اما همون بحثی که مطرح کردیم، نقش آفرینی کارگزار امکان تغییر تاکتیک ها رو به همین حوزه سیاست خارجی میده. در دوران ترامپ بر این اساس ما میتونیم بگیم که با توجه به تعیین استراتژی توسط ساختار شاهد تغییر تاکتیک خواهیم بود، نه در ارتباط با خودمون که در عرصه بین المللی اون واقع گرایی تدافعی اوباما به نوعی به سمت یک واقع گرایی تهاجمی حرکت میکنه. این رو بر مبنای صحبت‌های ترامپ، رفتار ترامپ، تیم اطلاعاتی امنیتی و نظامی همراه ترامپ ما میتونیم متوجه بشیم. در واقع گذر حفظ واقع گرایی بر مبنای گذر از واقع گرایی تهاجمی به واقع گرایی تدافعی اوباما به واقع گرایی تهاجمی ترامپ رو میبینیم. این بس کاملا در چارچوب نظریه واقع گرایی تدافعی تهاجمی جان مرشایمر میتونیم بگیم که تطبیق میکنه. میر شایمر دقیقاً این بحث رو عنوان میکنه که ما در یک محیط آنارشی زندگی میکنیم، هرج و مرج در رابطه بین الملل وجود داره، قدرت‌های بزرگ به هر ابزاری سعی میکنن که قدرت خودشون رو و منافع ملیشون رو بیشتر تعیین کنن، حتی با قابلیت‌های نظامی قدرت ها به هیچ کس اعتماد ندارند. در این چهارچوب دقیقاً مدل واقع‌گرایی تهاجمی مبتنی بر یک سری از مؤلفه هاست، مثل تهدید که عملاً ما در رفتارهای ترامپ در این مدت می‌بینیم، مثل تحریک رقبا عملاً می‌بینیم که به نوعی تلاش می‌کنه که ما را از اون چهارچوبی که هست خارج بکنیم، مثل ائتلاف سازی با دشمنان رقبا، بحثی که الان در عربستان به نوعی داره شکل میگیره. بر این اساس این بحث رو از این زاویه مطرح کردم که بخوایم ببینیم که ترامپ چه رویکردی نسبت به ما و دنیا خواهد داشت. طبیعتا ما شاهد یک واقع‌گرایی تهاجمی در دوران ترامپ خواهیم بود. این واقع‌گرایی تهاجمی در منطقه خاورمیانه مبتنی بر تاکتیک احاله مسئولیت به متحدانه، مبتنی بر ائتلاف سازیه. به نوعی این بحث در قالب نه آمریکا به عنوان موازنه گر، بلکه آمریکا سعی میکنه یک موازنه ساز در منطقه باشه. آمریکا دقیقاً در این قالب میبینیم که در منطقه خاورمیانه یک سری اهداف داره در دوران ترامپ. اهدافش چیه؟ حفظ جایگاه ابرقدرتی در خاورمیانه. ترامپ و تیمش دائما نقد میکنن که در دوران اوباما به واسطه این که یک رویکرد انفعالی اوباما داشته، بر اساس همون دکترین سیاست انفعالی، نتونست اون اعتبار لازم رو به اینها بده. مدیریت و نقش‌آفرینی تحولات. ترامپ و تیمش نقد میکنن که در دوران اوباما ما نتونستیم به واسطه این سیاست انفعالی اونطوری که لازمه و درجه اعتبار یک قدرت بزرگ است حرکت کنیم. جلوگیری از افزایش نفوذ رقبای بین المللی مثل روسیه و چین، بحثی که دقیقا مرتبط با خودمونه، مهار و بازدارندگی بازیگران منطقه‌ای. بر این اساس همطور که خدمت عنوان کردیم، اهدافی که ترامپ در منطقه خاورمیانه داره حفظ جایگاه ابرقدرتیشه، مدیریت و نقش آفرینی در تحولات، ائتلاف سازی امنیتی، جلوگیری از افزایش نفوذ رقبای بین المللی و مهار رقبای منطقه‌ایشه. در اینجا من به نوعی با توجه به محیطی که درش قرار گرفتیم به شوخی بگم یه مقدار تقیه میکنم در ارتباط با بعضی از مسائلی که وجود داره. بسیار انشالله
اصل تقیه تموم شده.
بسیار باز دوباره به شوخی بگم این برای علماست، نوبت به ما که میرسه با توجه به ویژگی های ساعتی میشهد بگن نه آقا مربوط به شما نمیشه. ببینین واقعا برخلاف اون چیزی که آقای دکتر مطرح کردن، ما خاورمیانه رو دقیقا درست میگن دکتر با دو مؤلفه میشناسیم. ویژگی خاورمیانه نفته و نظام. قریب تقریبا وقتی که صحبت میکنیم 61 تا 63 درصد از ذخایر نفت دنیا در این منطقه است و نزاع. متاسفانه مبحث دوم در یکی دو دهه گذشته بنا به مؤلفه های درونی منطقه خاورمیانه و مؤلفه های بیرونی، یعنی یک ساختاری که هم ناشی از مؤلفه های درونی و هم مؤلفه های بیرونی شدیداً تشدید شده. ببینید مؤلفه های نزاع یک سریش کاملا پایدار تاریخی و سنتی بوده. مثل چی؟ در این منطقه بخوایم بررسی کنیم، وجود ناسیونالیسم های افراطی، پان عربیسم، پان ترکیسم، پان فارسیسم، وجود اختلافات فرهنگی که بین ملل مختلف در منطقه خاورمیانه وجود داره، تعارضات مذهبی که وجود داره. قبل از اینکه من اینجا نمیخوام این بحث رو مطرح کنم که قدرت های بزرگ استفاده نمی کنن از این تعارضات مذهبی، اما توجه داشته باشیم قبل از ورود به قدرت های بزرگ ما تعارضات مذهبی رو در منطقه خودمون همچنان داشتیم. نزاع‌های ملی، جنگ‌های مختلف بین دولت‌هایی که همیشه هست، درگیری‌های قومی، اینا مؤلفه‌های سنتی‌اند. ولی متأسفانه در یک دهه گذشته یک سری مؤلفه‌های نوین زمینه گسترش و تشدید منازعه
اصلاحات در خاورمیانه رو به وجود آورده که کمک به ترامپ میکنه که به مؤلفه هایی که و اهدافی که مد نظرشه روانتر برسه. مثل چی؟ رشد گروه های تروریستی در یک دهه گذشته، تشدید تعارضات قومی مذهبی در خاورمیانه، مطلق گرایی فرهنگی که وجود داره هم در حوزه های ملی هم در حوزه های مذهبی. همه ما احساس میکنیم اون چیزی که من هستم درست ترین و دقیق ترینه، مقابله با نسبیگرایی فرهنگی که شکل گرفته، تشدید رقابت بر سر حوزه نفوذ بین قدرت‌های منطقه‌ای، تعارضات و اختلافاتی که اشاره به عربستان کردن همون بین ایران و عربستان در همین مدت وجود داشته، شکل‌گیری جنگ‌های نیابتی که داشتیم. ببینیم در کنار مؤلفه‌های سنتی نزاع، مؤلفه‌های نوین نزاع رو بیاریم، می‌بینیم که دقیقاً امکان دستیابی ترامپ و تیم اون به اهدافش فوق‌العاده روان شده. ما مثالی رو مطرح میکنیم که بهتر اون رو درک کنیم. بیایم علل تشدید تعارض بین ایران و عربستان رو بررسی کنیم. من تشدید تعارض بین ایران و عربستان رو فقط ناشی از اختلافات مذهبی نمیدونم. یک سری از این تشدیدها عوامل پایدار و اختلافات عوامل پایدار و مستمر بودن، مثل مباحث تفاوت‌های ناسیونالیستی بین مردم ایران و مردم عربستان، مثل تفاوت جغرافیایی، مثل رقابت بر سر نقش منطقه‌ای چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، مثل تفاوت‌های مذهبی بین مردم ایران و عربستان. اما یک سری مؤلفه‌های نوین شدیداً رقابت بین ایران و عربستان رو تشدید کرده و ما رو وارد متاسفانه بحران‌های عمیقی میتونه بکنه. تفاوت نگاه به نظام، این مؤلفه‌های نوین، تفاوت نگاه به نظام بین الملل، نگرش غربی کشورهای عربی و نگرش ضد غربی ایران، تفاوت نگرش به قیام‌های مردمی در خاورمیانه، نوع نگرش ما با عرب‌ها کاملا نسبت به این قیام‌ها متفاوته. بحثی که در ارتباط با عربستان شدیداً وجود داره. ببینید ما نمیتونیم منکر این باشیم. مباحثی که در کنار این رابطه بین ایران و اعراب همیشه مبتنی بر تحمل و تعارض بوده. روی کرده تحمل همدیگه در این تعارضات رو ما همیشه داشتیم. این یک سریش همطوری که گفتم بر مبنای مؤلفه‌های سنتیه، یک سریش مؤلفه‌های نوینیه که در یک یا دو دهه گذشته شکل گرفته. داعیه رهبری جهان اسلام توسط ایران و عربستان، بحثی که شدیداً این بحث رو تشدید میکنه که در ارتباط با خودمون بوده. نقش آفرینی در مدیریت تحولات منطقه‌ای، هم ایران هم عربستان به دنبال این هستند که نقش اصلی رو در مدیریت این تحولات داشته باشند. رقابت بر سر حوزه نفوذ، همین الان می‌بینیم که هر دو همدیگر رو دقیقاً در این قالب متهم به این می‌کنیم که دائماً به دخالت ایران، به دخالت در پایتخت‌های عربی و ما خودمون هر مبحثی رو ناشی از مباحث مربوط به عربستان و آل سعود می‌دونیم. این مباحث باعث میشه که دوستان اهداف آمریکا در منطقه خاورمیانه بر مبنای نظریه واقع‌گرایی تهاجمی در قالب احاله مسئولیت و ائتلاف‌سازی روان‌تر بشه. شکل‌گیری این سفر و پیامدهای این سفر رو من فقط مبتنی بر عمل کرده ترامپ و تیم عملیاتی اون نمیدونم، مبتنی بر مؤلفه‌های درونی این میدونم. بر این اساس پیامدها متاسفانه پیامدهای چندان جالبی نیستن. البته من دارم میگم این پیامدها میتونن، تاکید دارم روی این لفظ، میتونن و احتمال اینکه وجود بیان هستن. این پیامدها، خیلی خلاصه بگم، من چقدر وقت دارم؟ خیلی خلاصه بگم پیامدها چیا هستن: گسترش نظامیگری و فضای امنیتی و رقابت تسلیحاتی. همین بحثی که الان مطرح میکنیم، ببینید 110 میلیارد دلار فروش تسلیحات به عربستان که طی یک دوره 10 ساله میتونه تا 300 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. این زمینه ورود طرفها رو به یک رقابت تسلیحاتی و فضای امنیتی باز میکنه. احاله مسئولیت، موضوع بعدی، پیامد بعدی، احاله مسئولیت به متحدان از طریق ائتلاف سازی. گفتیم که تاکتیک ترامپ متفاوت با تاکتیک اوباماست. دقیقا ترامپ این بحث رو مطرح میکنه که بر مبنای همون نظریه نو واقع‌گرایی یا در قالب نظریه واقع‌گرایی تدافعی عنوان میکنه که شما باید به احاله مسئولیت به مؤتلفان بدون پرداخت هزینه های اون بپردازید. این ائتلاف سازی داره شکل میگیره در منطقه. متاسفانه این فضای امنیتی و ائتلاف سازی زمینه ایجاد فضای دو قطبی و دو قطبی متخاصم رو در منطقه ما داره وجود میاره. طبیعتاً وقتی که شما میبینین که عربستان به دنبال گسترش قدرت نظامی خودش به دنبال ائتلاف سازی در مقابل شما هست، شما هم همین کار انجام میدین. محور تهران، محور تهران، روسیه، محور مقاومت، یمن، سایر جاها، و این زمینه گسترش تنش و بحرانسازی پیامد بعدی، گسترش تنش و بحرانسازی های منطقه‌ای. یکی از مباحثی که آمریکا در منطقه خاورمیانه حضورش مشروعیت پیدا کرده دقیقاً وجود همین بحران هاست. آمریکا در فضای بحرانسازی خیلی موفق عمل کرده در چند دهه گذشته در این منطقه، و حقیقتاً این بحث شدیداً داره گسترش پیدا میکنه. پیامد بعدی که ما داریم در اینجا قدرتیابی عربستانه. ببینین، عربستان دوران از دوره اوباما شدیداً ناراضی بود. فارغ از این که بخوایم بی‌طرفانه قضاوت کنیم، ببینید در دوران اوباما بر اساس همون دکترین اوباما، اوباما تهدید میکرد عربستان رو از زاویه مسائل حقوق بشری و مباحث دموکراسی. دقیقا در سخنرانی ها عنوان میکردن که شما دارین به سمت گسترش ایدئولوژی های افراطی و وهابی میرین. در همین رابطه متهم میکردن عربستان به حمایت از گروه های تروریستی. نمونش قانون جاستار شما میتونین ببینین. در دوران ترامپ عکس اون. ببینین، ترامپ مطرح میکنه یکی از اهداف سفر من بازیابی رابطه و بهبود رابطه با کشورهای عرب و در رأسشون عربستانه. عربستان هم از این وضعیت فوق‌العاده استفاده داره میکنه. عربستان از سیاست‌های اوباما شدیداً ناراضی بود. توافق هسته‌ای با ایران، مماشات در ارتباط با عدم اقدام نظامی نسبت به مخالفین، این مباحث باعث میشه که به نوعی عربستان الان به عنوان یک لیدر جهان عرب معرفی بشه. توی این شرایط یک پیامد خیلی بدی داریم: کاهش امکان فضای گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات. طبیعتاً در یک محیط رقابت تسلیحاتی، طبیعتاً در یک محیط قطب‌بندی متخاصم، طبیعتاً در یک محیطی که ما شاهد نظامیگری هستیم، امکان تلاش برای حل اختلافات از طریق راه حل‌های مسالمت‌آمیز و گفتگو به صفر، اگه نگیم تقلیل پیدا میکنه، فوق‌العاده کاهش پیدا میکنه. بحثی که در ارتباط با خودمون متاسفانه هست، پیامدی که مستقیما ما رو در بر میگیره، افزایش فشار و محدودیت ها بر ایران، یکی از پیامدهایی که هم ترامپ، تیم ترامپ، تیم امنیتیش، تیم سیاست خارجیش مطرح میکنن. هدف از مسافرت این هست که در ارتباط با موضوع گسترش بازدارندگی و فشار بر ایران صحبت کنیم، و پسی که فوق‌العاده مورد پذیرش عربستانه. عربستان دقیقاً به دنبال این بوده. نارضایتی عربستان از اوباما بر اساس همون سیاست‌ها مد نظر قرار داده شده. توی این دوره اگر این روند پیش بره، متاسفانه ما شاهد فشار بیشتر بر کشور خودمون خواهیم بود. بحثی که من الان تموم می‌کنم، تشدید وابستگی‌های اقتصادی اعراب به منطقه، به کشورهای غرب و در رأس اونا آمریکاست. همین قرار سفر خیلی خلاصه بگیم، 480 میلیارد دلار قرارداد بسته شد. 110 میلیارد دلار قرارداد در حوزه مسائل امنیتی، 300 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی در 10 سال آینده، 40 میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری اعراب در بورس آمریکا، 5% از فروش سهام آرامکو در بورس نیویورک، باندگاری 750 میلیارد دلار سرمایه شیوخ عربی در کشور آمریکا. همه اینها باعث گسترش وابستگی رو فراهم میکنه. کاهش هزینه‌های نظامی آمریکا پیامد بعدیه که ما داریم. آمریکا دقیقاً در جریان نقطه‌های انتخاباتی ترامپ دائما این بحث رو مطرح میکرد که ما نباید هزینه امنیت عربستان رو ما تأمین کنیم. از طریق ائتلاف سازی آمریکا هم میتونه به مدیریت اون بپردازه و هم دقیقاً هزینه‌ها رو توسط خود کشورهای عرب منطقه دارن میدن، و نهایتاً گسترش تعارضات مذهبی آخرین پیامدیه که ما میتونیم مطرح بکنیم. ببینین، اوباما بحث در دکترین خودش بحث شروع تازه و آغاز نو با مسلمون ها رو مطرح میکنه و عنوان میکنه از طریق گفتگو ما میتونیم به رفع سوء تفاهم ها بپردازیم و دقیقا متهم میکنه عربستان رو به حمایت از گروه های افراطی، متهم میکنه عربستان رو به حمایت از گروه های تروریستی و گسترش ایدئولوژی افراطی. برعکس اون دقیقاً ترامپ سفرش رو چطور معرفی میکنه؟ من به ملاقات رهبر مسلمانان دنیا میرم، سبقه مذهبی به این سفر داده میشه. این مبحث میتونه جایگاه و وجهه عربستان رو که همیشه سعی کرده مباحث سیاسی خودش رو در چارچوب فرضیه ها و مباحث شریعت مطرح کنه زمینه رو براش بیشتر میاره. بحثمو جمع کنم، بر این اساس دقیقاً دوستان ما میتونیم مطرح کنیم پیامدها بر اساس اون اهداف میتونه در یک قالب احاله مسئولیت به متحدان از طریق ائتلاف سازی، ایجاد قطب‌بندی های متخاصم، گسترش تنش و بحران سازی های نظامی، قدرتیابی عربستان در منطقه، کاهش امکان فضای گفتگو و حل مسالمت آمیز، هماهنگی در مبارزه، نکته ای که من فراموش کردم بگم، هماهنگی در مبارزه با تهدیداتی مثل تروریسم، داعش و القاعده که تیم ترامپ یکی از اهدافش رو این مطرح میکنه بر اساس اهداف دلبخواهانه خودشون و افزایش فشار و محدودیت بر ایران و تشدید وابستگی های اقتصادی و تشدید تعارضات. متاسفانه پیامدهایی که نمیگیم تحقق پیدا میکنه میتونه محقق بشه. این بستگی به ما و سایر بازیگران داره که تا چه میزان در این فضایی که آمریکا به دنبال بحران سازی هست نقش اقلایی داشته باشیم یا در راستای اون مسیر حرکت کنیم. من از اینکه حوصله به خرج دارین و تعامل کردین از تک تک شما تشکر.
خیلی متشکرم آقای دکتر هیدرپور. دیگه خودشونم یه جنبندی کردم، من دیگه نمیپردازم، ولی اجازه بدید
البته من جنبندی مونده، حالا اگه لازم شد بعداً چیزی
کنم. عرض کنم که قبل از اینکه آیون اساتید بحث قسمت دوم بحثشون شروع کنن، ما چون فرصت هم زیاد نیست، چند نفر از دوستان حضار اگر سوالی دارن مطرح بکنن که توی جنبندی مباحث آیون اساتید بهشون پاسخ داده بشه. حالا دعوت میکنیم اگر اساتید محترم کسی آمادگی سوال کردن داره، یعنی یه نفر باید شروع بکنیم. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، آقای دکتر ترابی، آقای دکتر هیدرپور. خدمت رو عرض بکنم، من یه سوال دارم از آقای دکتر هیدرپور که ایشون فرمودن که کارگزار توی آمریکا نقشه در واقع خیلی کلیدی رو داره و در واقع حالا تفاوت داره کرده ترامپ با مثلا اوباما، دوره های اینها با هم. خب این روی کرد توی راهبرد یا توی تاکتیک ها؟ من فکر میکنم توی راهبرد ها چه ترامپ چه در اوباما، یعنی چه جمهوری خواه چه دموکرات، تفاوتی توی راهبردهای منطقه‌ای جهانی و ملیشون نباشه، بلکه آنچه که حالا تفاوت داره ممکن در تاکتیک ها. مثلا فرض کنید اوباما با تاکتیک دردتر و حالا با خنده، اونها با تاکتیک مثلا فرض کنید چماق و مشت و در واقع همون راهبرد، یا حالا تاکتیک مثلا همیشه چماق رو در واقع نظر بگیرید. مثلا با این وجود من فکر میکنم خیلی تفاوتی نداشته باشه بین در واقع دوره اوباما با ترامپ از حیث راهبردهای منطقه‌ایشون که توی در واقع منطقه ما یا راجع به خود کشور ما یا راجع به عربستان و کلن خدمت رو عرض میکنم فضای جهانی تفاوتی نداشته. هر دو اینها به دنبال حفظ وضع موجود جهانی، حفظ امپراتوری و امپریالیسم آمریکایی و حفظ منافع آمریکا هستن، منتها روش های مقدار فکر میکنم با هم متفاوته.
کاملا درست میگی. نایه
دکتر میخواید بزرگی یه دور به چرکه در حفظ کنید؟
نمیدونم، گفتم که رئیس همیشه حق داره، هر جوری که شما بگین من این بحث رو مطرح میکنم.
رئیس سال پر یاد داشت. بفرمید. بفرمید.
قبل از اینکه آقای دکتر جواب بدن، من یه مقداری از یه زاویه دیگری تعدیل کنم که یه وقتی خدا خواسته آقای دکتر فکر نکنن که اینجا مجبورن تغییر کنن، چون بعضی وقتا سوالات ما هم جهت میده به بعضی ذهنیت ها. میشه اینطوری هم تصور کرد، البته میخوام ببینم درسته یا نه، که
باز میخوام در قالب طنز بگم، ما در نزد علما همیشه عادت به تقیه کردیم.
ما هم در نزد
آقای زرنگ میگم، چون میدونن که آخوند همیشه تو ایران پیروزه، اومدن آخوند شدن.
بله دکتر گرفتم اومدیم آخوند
شدن. اگر تاریخچه این دوتا حزب رو در آمریکا که معمولاً حاکمیت میشون بین این دوتا حزب رد و بدل میشه، یک مروری بکنیم، به نظر میرسه که حزب دموکرات در آمریکا نه، یه مقداری به واسه راهبردها هم متفاوت فکر میکنن. مثلا فرض کنید، بله ممکنه اینم شما اسمش رو سلطه بگذارید، اما سلطه با یک ذهنیت صرفا سلطه اقتصادی و نمیدونم سلطه های سخت سخت افراد سخت افزاری، ولی یه وقت سلطه نه نرم افزاری میشه تعریفش کرد، یعنی به لحاظ فکری هم شخصی مثل اوباما هر کجای دنیا میرفت خواست یک فکری رو القا کنه که آقا ما به لحاظ آبرویی، به لحاظ عرض شود که فرهنگی، به لحاظ تمدنی اینها بریم برتری خودمون به دنیا نشون بدیم. و تو سخنرانیش علنا هم میگفت، میگفت آمریکا غیر از اینکه به همش رفته به سمت اینکه میخواسته یه جایی منافع مادی رو برای اتباع منافع معنوی هم به تعریف که خودشون از منافع معنوی دارن. با این توضیح بنده فکر میکنم، ولی اگر اشتباه هست تصحیح بفرمایید، با مرور به روند تحولاتی که این حزب دموکرات داشته که یه وقتی در آمریکا اصلا زن اجازه حکومتی رأی هم نداشت، تا به یه جایی میرسه که زن در سناتور میشه در آمریکا و یا سیاهان به هر حال حالا با تمام بدبختی که هنوز هم دارن شخصی رو به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنه در مجلس سنا سناتور دارن و همینا به همت حزب دموکرات در آمریکا شکل گرفته که مخالفش حزب جمهوری خواهه. تلقی من این است اگر اسم اشتباه میکنم.
متشکرم. عرض کنم که من تون آجاها رو اسمشون نمیدونستم، شما بفرمایید. آقای دکتر رنجبر، آقای دکتر اسلامی هم که تو پژوهشگاه خدمتشون هستیم دیگه، اگر دوستان بفرمایید، اگر اجازه بدید آخرین سوال باشه، اگر دوستان دیگه بسیار
من وارد بس و موضوع نمیشم چون تا حدود دوستان هم استفاده کردیم، هم خود دوستان مطالعاتی دارم، اما اینکه کاربردی هم باشه ارزم نیست که ما در ارتباط سیاست های دولت ها خب مسئولیتی نداریم و پیامت هاش هم خودشون بوده دارم، اما مراکز علمی و کارشناس ها قطعا میتونن ارائه سناریوهای مختلفی بدن و این ظرفیت دیپلماسی عمومی ما کشور تو همه زمین ها ضعیف هست. حالا این چه در واقع ریشه و عامل داره نمیدونم، اما همین که شما در جلسه خصوصی هم احساس کنید که باید تغییر بکنه خودش پیامدها و اون حرف زیاده. من فکرم اگر فرصتی بود دوستان تو بحث در واقع همین که چطور ما این ظرفیت ها استفاده کنیم. شوخی میکنم آنه من.
نه فارغ از شوخی، ببخشید وارد صحبتتون شدم، من این رو برای تغییر فضا مطرح کردم. من به دوستان میگم، میگم از ساعت 3 بود و من باز دوباره میگم درجه به شوخی واردش شدم، درجه های دکتر ترابی در جریانه، همیشه میگم های دکتر ترابی از ساعت 3 و نیم به بعد ماه رمضان نزدیک من نشین، من مثل یه مین میشم. این برای گذر از این بحث در قالب شوخی مطرحش کردم.
من فکر کنم واقعا باید چون رسانه ملی ما خب بیشتر همون چیز های دکتر اشاره کردن افرادی میان که به شکل مسئولیت دارن یا درگیرن یا برداشتی خودشون بر اساس اون سناریو و اون راهبردی که به شکل در یه دستگاهی تعریف میشه، اما واقعا جای خالی در واقع تحلیل هایی که از سوی متخصص صورت بگیره کمه. این رو باید گسترشون در مراکز علمی، در مراکزی که در واقع حالا حتی NGO ها هم میتونن و شخصیت هایی که چه داخل کشور داریم چه خارج از کشور داریم اونها در واقع کمک بکنن. فرمودی با این مسئله تهدید آمریکا پیامدها بسیار جدی است، اما واقعا وزیر نخبگان و کارشناسان چی؟ درست.
متشکرم. دکتر عبدی‌پور بفرمایید. آقای دکتر یزدانی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از دوستان، بنده اینطوری در واقع سوال این شده
که دوستان پیشنهادات عملی که برای جمهوری اسلامی دارن در ارتباط با نمای جدیدی که دولت آمریکا نظام آمریکا در دنبال می‌کنه، پیشنهادات عملی رو بگن. دوستان که پیشنهادات عملی رو بگن، ما هم با مبانی تئوریک دوستان بیشتر آشنا میشیم، هم با اینکه چطور میشه اون مبانی تئوریک رو عملیاتی کرد یه مقدار عینیت بهتری پیدا کنیم.
یه دوستان دیگر اگر خب آقای دکتر نوروزی،
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از اینکه فرصت فراهم شد. نماز روزهاتون هم قبول باشه. 10 دقیقه تا 3:30 مونده، من بپرسم میگم تا 3:30 10 دقیقه مونده سوالم رو بپرسم؟ آره
مشکلی نداره. نه
توی یه بحث وقتی که ما با غرب مواجه میشیم تو منطقه، از موضع انفعال میایم میگیم که تهدید، یعنی وقتی میگیم پیامدها، سریع تقلیل داده میشه به تهدیدها. ما به سمت فرصتها چرا میل پیدا نمیکنیم؟ ببین که وقتی ترامپ میاد امریکا، میاد عربستان، چه فرصتهایی برای منطقه یا چه فرصتهایی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میکنه؟ یکی از چیزاش خوب طبیعیه، ما الان میتونیم از طریق افکار عمومی به عربستان فشار بیاریم، به امریکا فشار بیاریم که جمع این نقیضه اینه در واقع یک کشور لیبرال دموکراسی با یک کشور قبیله‌ای چطور امکان پذیر. خب این یه فرصت خیلی خوبیه برای ما فراهم شده. ولی تحلیل روابط ایران و عربستان تو فضای رئالیسم تهاجمی شد خیلی سخت بگنجه. شد نظریه‌های مثلا سازه انگاری که توش انگاره ها
من بر... روابط ایران و عربستان رو مبنی بر واقع گرایی مطرح نکردم، تو آن دقیقا مبتنی بر
سازه انگاری. اگه به اون طرف میل پیدا کنیم که همش بحثای مادی و بحثای در واقع نظامیگری بولد بشه، شاید بحثا قابل در واقع قابلیت در واقع دردی کم تری خواهد داشت. باید خیلی وقت نگیرم بس شما رو
سرکا خانم شما تو کنم دوستمون دقیقا ساعت نگاه کرد که به 3:30 نرسیم. شما
جناب آقای دکتر تراوی، با توجه به اینکه از محیط یعنی بزرگ شده محیط غرب هستن و بیشتر اون فضایی که تو غرب وجود داره و میتونه حالا در مقابل این سفر، یعنی با نگاه به غرب، یعنی من بیایم سناریوهایی رو بسازیم که غرب میخواد بذاره جلوی پای ترامپ برای این اتفاقاتی که داره تو منطقه میفته، یعنی تحلیل رو اگر بتونید یه تحلیلی به ما بدید که نگاه غرب به این وضعیت چی میشه و چه فرصتهایی رو میتونه اونجا برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه که از این ور ما بگیم ایران بیاد با اروپا یک حالا سناریوهایی رو تنظیم کنه که از اون طریق بتونه به اگر امکانش هست بتونه فشار بیاره بر عربستان و با عربستان. نکته دیگه این که الان با دکتر حیدرپور مسئله که وجود داره، چون ما یکم بحث های این مذهبی رو تو منطقه حالا درگیر هستیم پیگیریم، این به نظر شما حالا با این اتفاقاتی که داره میفته و تشدید میکنه، احتمالا با این پیامدی که شما گفتی تشدید میشه نزاع‌های قومی و مذهبی، به نظرتون جمهوری اسلامی و کشورهایی که درگیر با این مسئله هستن چه سناریویی و چه راهکاری میتونن تو این قسمت داشته باشن که این تشدیدها رو و فشارها رو کمتر کنن؟ ببخشید
آقای دکتر بدرآبادی، متشکرم. آقای دکتر شیخ حسین، بفرمایید.
من تشکر میکنم از اساتید محترم. فقط یه نکته کوتاهی میگم، شاید هم خیلی درست نباشه، ولی سطح بحثی که آقای دکتر ترابی ارائه کرد یه بحث تاریخی بود، حداقل اون انتظار تحلیل استراتژیک رو من برداشت نکردم. بحث آقای دکتر حیدرپورم در واقع سطح تحلیل رو خیلی کلان آقای دکتر میگیره. از سطح ساختار نظام بین الملل طبعا وقتی قواعد اینطور هست که یه بازیگر جزئی اصلا چاره‌ای نداره، این اتفاقات رو خواهد داد. یه حالت جبرگرایی خب همیشه توی تحلیل های اینطوری وجود داره. ولی من فکر میکنم که یه بخشی از واقعیت رو باید تو سطح خرد دنبال کرد. یعنی در واقع فضای فکری حاکم بر این منطقه به چه صورت هست، یا توی عربستان الان چه اتفاقی داره میفته، آیا از این زاویه میشه به این بحث نگاه کرد؟ حالا فکر میکنم که به شیعیان عربستان اشاره شد. یه زمانی عربستانی ها فکر میکردن که توی این منطقه شرقیه که هم منابع انرژی هست، هم انقلاب اسلامی شکل گرفته، اتفاقا اونجا یه حزبی شکل گرفته بود که سازمان انقلاب اسلامی در اون منطقه، فکر میکردن که این بدیل آلترناتیو هست. یه درگیری های شکل گرفت ولی در بلند مدت با شیعیان حداقل تو دوره ملک فهد به این نتیجه رسیدن که یه توافقنامه امضا کنن و این خطر رو عربستان در واقع عبور کرد. توی یه سطح دومی بلازه سطح تحلیل خورده داخلی عربستان دارم به مسئله نگاه میکنم. یه موقع عربستانی ها فکر کردن که رقیب و اون چیزی که توی عربستان همون جذابیت داره بین افکار عمومی اون دموکراسی هست که الان آمریکایی‌ها دارن تبلیغ میکنن تو خاورمیانه و شروعی که توی عراق اتفاق افتاد اینو مهمترین بدیل برای خودشون میدونستن. یعنی درسته اونجا انرژی خیلی مهمه، امنیت اونجا خیلی برای آمریکایی‌ها مهمه، ولی وقتی یه اندیشه، یه ساختار جدید، یه سازوکار جدید در کنار عربستان شکل میگیره طبعا پیامداشو توی عربستان خواهد داشت و خیلی سخته اون موقع شما بتونید دیگه فقط با این نگاه که چون نفت داره و برای آمریکایی‌ها مهمه اونجا رو کنترل خواهند کرد. خیلی جای دیگه هم اینطوری بوده و ممکنه که سطح فشار افکار عمومی به حدی برسه که دیگه اون متغیر به تنهایی نتونه اینو تعدیل کنه. لذا توی عراق مهمترین تلاش برای آمریکایی‌ها این بود که دموکراسی الگو نشه. یعنی اونقدر توی عراق تعارضات، جنگ‌های داخلی اتفاق بیفته که مردم به این نتیجه برسن که اصلا همون حفظ امنیت، یک کسی بیاد امنیت ما رو تأمین کنه کافیه، ما اصلا دموکراسی رو نخواستیم. اینقدر پیامدهای منفیش زیاد باشه. لذا یعنی افکار عمومی تو جهان عرب به این سمت دیگه گرایش پیدا نکنه تا بگن دموکراسی یه فضای عراق توی ذهنشون بیاد. توی یه زمانی فکر میکردن این مسئله مثلا یه خطر درونی عربستان، امروز به لحاظ فکری اینا مبتنی بر این مطلب میگن که همین اتفاقاتی که در قطر افتاد، العربیه یه بحثی گفته که ما یه اسناد خیلی زیادی داریم که قطری‌ها از جریان سروری در عربستان حمایت میکنن. ببینید الان جریان رقیب آل سعود در عربستان طبقه متوسط ناراضی از شرایط موجوده. طبقه متوسط توی عربستان حتما یه روشنفکران لیبرالی نیستن که اونا اقلیتن، ولی اسلامگرایانی هستن که علارغم پذیرش اسلام سیاسی نوع این حکومت ها چه به لحاظ فقهی قبول ندارن چه به لحاظ عملکردی نمیپذیرن. جریان تحت عنوان جریان سروری، جریان صحوه، اینا جریانی هست که توی طبقه متوسط عربستان به شدت طرفدار داره و مهمترین مخالف وضع موجود توی عربستان این جریان داره حساب میشه. بخشی از اتفاقاتی که رخ داده قطر اون نوع که پیکان قرار گرفته به خاطر اینکه اون جایی که شارژ میکنه جریان سروری رو قطره یا اخوانه، یعنی بدیلی که عربستان امروز احساس کنه آل سعود جایگزینش میشه دیگه اون انقلاب اسلامی منطقه شرقی نیست، دیگه اون دموکراسی هم ممکنه نباشه و این اتفاق داره رخ میده که حالا سعی میکنه از آمریکایی هم استفاده کنه برای این خطری که وجود داره. به نظرم سطح تحلیل رو اگه به لحاظ خود داخل عربستان هم شکاف های طبقاتی که وجود داره سطح تحلیل رو از این منظر هم نگاه کنیم یه بخشی از تحلیل کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم. خب اگر اجازه بدید ما چون قرار 4 یا نیم ساعت بعد از خبران از کنم آقای دکتر ساعت 4 میخواییم بحثمون رو تموم کنیم. الان ما با ساعت من 35 دقیقه وقت هست. بلاز اقتدارگرایی ما تصمیم بگیریم کدومی که از اساتید شروع بکنم بحثشون، ولی اگر میخواید دموکراتیک چیز کنیم باید با هم توافق کنیم.
نه آقای دکتر بفرمایید تمنو اصلا خواهش میکنم.
پس بسید ما همون
علما
جهان سوم با اقتدارگرایی کارش رو میفته. خب آقای دکتر تو رو بیخه در خدمت هستم.
اولا خیلی استفاده کردیم آقای دکتر و من به این نشسته من دارم تغییر میکنم نه شما، برای اینکه شما دیگه همه چیزا رو گفتید دیگه اشکال نداره. خیلی هم اتفاقا ما خوشحالیم که دیدیم که واقع گرایی توی بین دانشگاهی ها فوت نشده، برای اینکه متاسفانه تجربه ما تو تهران این بودش که خیلی از اساتید رابطه بین‌الملل اصلا خوششون نمیاد از واقع گرایی و این اشتباس. واقع گرایی خیلی میتونه به آدم کمک بکنه که بفهمه دنیا رو. یه چند تا نکته خیلی کوچیک فقط در یکم تصحیح کنم. من ایرادی که داشتم از علم شعاری و از علم کاریکاتوری بود، یعنی بحث‌های شعاری و کاریکاتوری. البته انتهای علم باید ارشاد باشه، بلا فایده نداره. این شاید فرق علما و دانشگاهی‌ها اینه. یه نکته دیگه بگم، حالا اینو میگم که حالا یکم بخندیم. این آقای انتونی گیدنز استاد ما بود و از نظر کلی بله ایشون و آقای ونت و اینا خب می اومدن حرفای جالبی میزدن در اون سیر تاریخی اندیشه روابط بین‌الملل، ولی موقعی که تو کلاس گیر میدادیم بهش که توضیح بده این که چجوری این دوتا با هم دیگه تأثیر دارن، نمیتونست، یعنی عملا نمیتونست موقعی که گیر بدی بهش، یعنی در نه در کتاب، در بحث ما حالا اینا مثالهای حوزوی میزنیم، در بحث خارج اشکال میکردن شاگرد ازشون، نمیتونست درست جواب بده. من نمیخوام بگم اشتباس نظریه آنتونی گیدنز یا اون خط، ولی مشکلش این بودش که تو جزئیات نمیتونست واقعا توضیح بده که این ساختار روی ایجنت استراکچر چجوری اینا رو هم دیگه تاثیر داره. از نظر اینی که من فکر کنم ما اتفاقا بحثمون مکمل خوبی بودن، من سعی کردم، البته قبول دارم انتقاد شما رو، من علتی که بیشتر رو بحث تاریخ شروع کردم اینه که برای از دید من تاریخ اون زمینه و اون مقدمه بحثای استراتژیکه، یعنی اگه فرصت بود حالا انشالله بیشتر میتونستیم وارد بشیم، ولی من احساس میکنم که بعضی موقعا واقعا ما حتی با تاریخ خودمونم آشنا نیستیم و این مهمه، یعنی شما بری به قول شما دقیقا نکته که شما فرمودید، هم تاریخ عربستان رو بدونیم هم اون واقعیت‌های فعلی درونش رو بدونیم، خیلی میتونه به ما کمک بکنه. و با همین من تو بحث استراتژی وارد نشدم، من به عنوان کسی که دیدم استراتژیک یک نظریه دارم و این از این حرفا میزنم که بعد هیچ کی راضی نیست، من احساس میکنم تاکتیک زیاد مهم نیست، حالا میتونیم حرف بزنیم راجع به تاکتیک، ولی تاکتیک خیلی مهم نیست، حالا اشکال نداره حرف بزنیم یکم بدونیم چی خواهد شد، ولی حالا این نظر من. یه نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن بسیار درست بود و اون تمام اون مصداق‌هایی که تنش‌هایی که هست که ایشون گفتن همه درسته، بنده همه اینا رو می‌ذارم زیر مجموعه بحث رهبری جهان اسلام، یعنی اگه بخوای همه اینا رو شما تک تک تحلیل بکنی بر میگرده به داستان رهبری و رهبری جهان اسلام و این یه واقعیته، یعنی این تکلیفونو باید روشن کنیم که بالاخره چیه داستان اینجا. قطعا عربستان مدعیه به خاطر دلایل هم مذهبی هم حالا پول و این چیزا که هست، ما هم بالاخره چیزی کمتر از این مدعی نیستیم و خیلی هم خوبه که ما مدعی هستیم، من اینو نمیخوام به عنوان یه انتقاد نیست، میگم اتفاقا یکم بیشتر روی این مطلب پافشاری کنیم. حالا که این برمیگرده به نکته که حاج آقا فرمودن، واقعا به نظر من مهمترین چیز الان اینه که واقعا بیایم یک پیشنهادهای واقعی عملی برای نظام ارائه کنیم. من اینا رو به قول دوستمون گفتن که ما که نه مسئولیم نه بالاخره میشنیم خودمون فکرامون رو میکنیم، آقایون هم تصمیمای خودشون رو میگیرن، من خودم یه نظریه دارم، من میگم ما اصلا الان تو این دوران ما تو عصر دیپ استیت هستیم، کلا دیپ استیت، نمیدونم اگه آشنایی دارید با این مفهوم دیپ استیت، حالا بعد داستان داره که اون نظامی که بالاخره حاکمه توی یه کشور، فرق نمیکنه کی میاد رئیس جمهور میشه کی نمیدونم سناتور میشه اینا، یعنی ما الان تو این عصریم، حالا تو آمریکا باشه تو ایران باشه تو ترکیه باشه تو هر کی باشه هر جا باشه، ولی زو من حالا بخوام پیشنهادی بدم، بله من پیشنهادم اینه اتفاقا از همون زاویه واقع‌گرایی، ما در دراز مدت گزینه ای جز اینی که جایگزین آل سعود پیدا بکنیم نداریم، یعنی با آل سعود نمیشه، یعنی این به این معنی نیستش که آدم تاکتیکی یا در مواردی مثلا آقای ظریف بره با فلانی حرف بزنه، یعنی من اینا اشکال نداره، اینا همه شامل این چیزی که من دارم میگم، اینا همه شاملش، ولی از نظر استراتژیک یا جمهوری اسلامی ایران به این شکلی که هست باید باشه یا آل سعود، هر دو با هم دیگه نمیشه، این یه واقعیت. ولی یکی از علتهایی که استراتژی آمریکا استحاله جمهوری اسلامی ایران هست اینه، یعنی براندازی که نشد، براندازی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی که نشد، رفتن تو فاز استحاله. استحاله هم یعنی چی؟ یعنی شما این ظاهر رو داشته باش و مثلا در رأس یک سید بزرگوار باشه ولی عملا کاری نکن. پس در پاسخ به سوال شما اینه که ما باید به طور جدی شروع کنیم در مورد حالا چی اسمشو بذاریم، آخه ما میگیم یه چیزی همه حساس میشن، آل سعود نمیشه، حالا به قول ایشون آدم باید بره ببینه گزینه های دیگه چی هستن در عربستان. واقعا هم این چیزی که ایشون فرمودن درسته، رسمن به طور رسمی سرویس ها و مسئولان امنیتی این کشورهای کوچولوی اون پایین همشون رسمن و علنا اعلام کردن که بزرگترین تهدیدشون اخوانه، بزرگترین تهدید داخلیشون اخوان مسلمینه. اصلا گفتن چرا؟ به خاطر همین مطلبی که ایشون فرمودن که شما یه قشر متوسط الان دارید در عربستان که اصلا قابل تحمل نیست زندگیشون و لیبرال هم نیستن، یعنی نمیخوان غربی باشن و این یه فرصته. من فقط از نظر تاکتیکی، حالا که گفتیم تاکتیک مهم نیست، حالا یه بحث تاکتیکی بکنیم. اتفاقا اشکال نداره، شما اینا رو داری، شما شیعه رو داری، شما نمیدونم حجازی ها رو داری، کلی حجازی ها گله دارن که این نمیدونم بدوی ها اومدن مکه مدینه رو گرفتن. مثلا در جنوب الان شما میبینی که اون استانهای جنوبی که مرز یمن دارن کلی خودشون دارن متحد میشن با حوثی ها علیه عربستان. اینجا دوباره یه انتقادی هست از صدا و سیما که این بحثا رو زیاد باز نمیکنه متاسفانه. یه داستان کوچولو هم اینجا بگیم که مکمل همه اینا باشه. ببینید قبل از انتخابات، یه چند هفته فکر کنم یه ماه قبل از انتخابات، شما دیدید که رایزن از کویت و امارات اومد ایران دیدن آقای روحانی. نمیدونم اگه شما دیدید تو اخبار خیلی کوتاه اینو گفتن، درخواست مثلا حل کردن مشکلات منطقه از راه مذاکره. این بود، یعنی تو اخبارم حتی گفتنش دیگه، ما خیلی تعجب کردیم. این کی پیش اومد؟ کویتی ها و اماراتی ها کی اومدن گفتن آقا بیا حل کنیم؟ دو روز سه روز بعد از اینکه حوثی ها موشک زدن به ریاض. یعنی عربستان کاملا اون سیستم واقع‌گرایی جنگی تهاجمی میفهمه. یعنی شما ریاض رو تهدید کنی با موشک، اولا که نوچه هاش یه دفعه خونچون رو جمع میکنن و رایزن میفرستن میگن آقا ما نباشیم بعدی. درسته؟ من نمیخوام بگم حالا حمله کنیم به روی مثلا شما اینا. ببینید من نمیخوام کاریکاتوری بحث کنم، من میگم آقا عربستان آل سعود زور، فقط زور میفهمن. زورم ما که از همه زرنگتریم تو این بازی های سیاسی و چیز، یعنی ایرانی ها اینا رو اختراع کردن. به قول معروف غربی ها همش میگن ایرانی ها شطرنج اختراع کردن. ببخشید حالا باید شطرنج هم بگیم توی البته امام ظاهرا. خب اینه، یعنی با همون زیرکی و زرنگی که ایرانی ها استادشن، باید این آل سعود یه فکری براش بکنه. تا اولین موشک میرید، حتی خود ریاض هم نبود، پایگاه نزدیک ریاض بود که البته فکر کنم آمریکایی پایگاه اونجا دارن. تا این موشک رسید نزدیک ریاض، آقای کویت و آقای امارات فوری لطفاً اینه، بعد یه فکر رجوع علیه ساعت بکنه. این پیشنهاد قبولی من.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این توی در پشت
ما خواهش میکنم. من تشکر میکنم دقیقا در ارتباط با سوال جناب آقای دکتر رنجبر. بله کاملا درسته، ما دقیقا میگیم که در آمریکا راهبرد همیشه توسط ساختار تعیین میشه و کارگزار فقط میتونه تاکتیک ها رو تغییر بده. ما میگیم که در آمریکا شاهد حاکمیت ساختار و نقش آفرینی کارگزار هستیم، یعنی دقیقا همون بحثی که در قالب تأثیر ساختار بر کارگزار و کارگزار بر ساختار داره. طبیعی هم هست هر چقدر ما مطرح کنیم. حالا آقای دکتر این بحث گیدنز رو مطرح کردن، گفتن که نتونستن برای ما این بحث رو مطرح بکنن. دقیقا ببینید همون موضوعی که در قالب مقوله مادی تأثیر معنا بر ماده و ماده بر معنا داره. نماد اسلامی بودن شما رو من از چی میفهمم؟ نماد اسلامی بودن باور به خداست، اعتقاد به حقانیت ائمه است، یا مسجد نماد مادی، یا تسبیح نماد مادی. شما میبینید که اون نماد معنایی بعد از یک مرحله به شیعیت، خلق شیعیت نمادهای مادی میانجامه. ظاهر یک مسلمان تسبیح داره، ریش داره، خندم به خودم گرفت. دقیقا بر همین اساس شما میبینین که بین عنصر معنایی و عنصر مادی تأثیر داره، بین کارگزار و ساختار رابطه وجود داره. ولی همین که مطرح کردین کاملا درسته، راهبردها ثبات استراتژیک به واسطه حاکمیت ساختاره، اما این به منزله خط مشی یکسان و نقش آفرینی کارگزار در این رابطه نیست که دقیقا بر اساس عنصر سازنگاری یا ساختیابی همین بحث مطرح میشه. در ارتباط با حاج آقا بحث تاریخچی احزاب آمریکا مطرح کردین، ببینین این موضوع که اینا هر دوشون یک هدف دارن، طبیعیه که این قالب وجود داشته باشه. هر کشوری، ما میگیم هر حزبی، یکی از ویژگی‌های حزب اینه که تلاش کنه به قدرت برسه. لازمه ماندگاری در قدرتش تأمین منافع اون کشوره. اوباما بحث با این تفاوت که یکی مثل ترامپ میاد بحث بازگرداندن نقش قدرت نظامی به عنوان ابزار در سیاست خارجی رو مطرح میکنه، اوباما بحث قدرت هوشمند، تلفیق قدرت سخت و قدرت نرم رو به کار میبره بر اساس نظریات نای. این موضوع کاملا یکیه. اما واقعا حالا من باز دوباره در اینجا یک تفاوت رأی با دوست عزیزمون جناب آقای دکتر ترابی دارم که میگن تاکتیک اهمیت نداره. خیلی از مواقع دقیقاً یک تاکتیک متفاوت شما رو میتونه به همون سرمنزل برسونه. من نمیخوام مثال رو دقیقاً در این بحث مطرح کنم. ما عنوان میکنیم نزاکت‌های دیپلماتیک یک چیزی که اهمیتی ندارن زمانی که انجام بشن، ولی اگه انجام نشن همون میتونه زمینه مانع برای رسیدن به راهبردهای دیپلماتیک رو فراهم بکنه. بحثی که دوستمون عنوان کردن در ارتباط با تحقیقاتی که باید صورت بگیره خیلی شفاف و اینکه رو تقیه‌ای نمیگم، آشکار میگم، ما سیاستگذاریمون در ایران یک سیاستگذاری نهادیه. منظور من از سیاستگذاری نهادی، ببینیم ما رشته سیاستگذاری عمومی رو وقتی که داریم به عنوان یک رشته جدید چند مدل تصمیم گیری رو مطرح میکنه. یک مدل سیاستگذاری نهادی عمومیه. در سیاستگذاری نهادی عمومی دولت متاسفانه میاد همه چیز رو بر عهده میگیره، همون چیزی که شما اشاره کردین، و همه مباحث رو دقیقا خودش هدایت میکنه و اصلا اجازه ورود کنشگران غیر دولتی رو نمیده. ما باید حرکتمون در حوزه علم در قالب یک سیاستگذاری نقادانه ترکیبی از گروه‌های متعدد متفاوت، از گروه نخبگان، از گروه عوام، از افکار متفاوت که ما متاسفانه این قالب رو نداریم. امیدوارم که از این سیاستگذاری نهادی ارشادی دستوری بر این اساس، من میگم نه مباحث ارشادی بد نیست، ولی دقیقاً اگه هدف شما از ارشاد اون چارچوب دستوری باشه که به من میخواین القا کنین، از ابتدا من میدونم شما چی رو از من میخواین و دقیقاً میگین که نتیجه و بازخورد این مسئله برای من همین میخوام باشه و این رو درست میدونم. در بحث پیشنهادات علمی و راهکارها، من این سوال دوستمون رو اگه اجازه بدن به آخر سر موکول میکنم. بحث که مطرح کردن مجددن در بحث سازنگاری در عربستان کاملا درسته. اختلافات ما با عربستان یک بخشش بعد معناییه، ابعاد معنایی و ابعاد مادی. بعد معناییشو اختلاف مذهبی که ما با عربستانی ها داریم، بعد معناییش تفاوت های فرهنگی که ما و عرب ها داریم، بعد معنایی دقیقاً مباحث اختلاف های فرهنگی. اما بعد مادی هم در این بحث هست، رقابت های اقتصادی که بین ما وجود داره، تلاش بر سر قدرت و حوزه نفوذ بعد معنایی نیست، بعد مادیه. و دقیقاً بحث تشدید تعارضات ما با عربستان ناشی از تلفیق عناصر مادی و عناصر معنایی بر همدیگه هست که این وضعیت رو برای ما به وجود آورده. هر دومون همدیگه رو متهم می‌کنیم فقط از زاویه یک نگرش واقع‌گرایانه، اما در حقیقت واقعاً باور به مطلق گرایی فرهنگی من و باور به مطلق گرایی فرهنگی اونها در بعد معنایی خودش رو نشون میده توی این قالب هست. بحثی که مطرح کردن در ارتباط با بحث ساختار کلی، عنوان کردیم که نگرش ساختار کلی بوده، کاملا درسته، چون بحث در قالب پیامدهای سفر ترامپ بود. اما دقیقاً یک اشاره‌ای کردیم، واقعا علل تشدید تعارضات و نوع نزاع‌ها رو در منطقه خاورمیانه ما بیایم بررسی کنیم، این رو در دو بعده، عناصر بیرونی و عناصر درونی میتونیم مطرح کنیم. عناصر بیرونیشو شما ما میشناسیم، بله، نقش قدرت‌های بزرگ، فتنه‌گری، بحران‌سازی و و و و چیزایی که ما زیاد مطرح می‌کنیم. اما عناصر مؤلفه های درونی که ما متاسفانه توجه نمی کنیم و غالبا فرافکنی می کنیم و همه چیز رو ناشی از دشمن و عامل بیرونی همیشه تصور می کنیم. مباحث بسیار زیادی اتفاقا اهمیت عوامل درونی در خلق انواع نزاع‌هایی که ما الان داریم در قالب فقر، ناآگاهی سیاسی، ناآگاهی های اجتماعی، مطلق گرایی هایی که وجود داره، نگرش های قومی، نگرش های مذهبی، اینها این عوامل درونی طبیعتاً فوق العاده میتونه مطرح باشه. و بحث یک بحثی رو در قالب تغییر حاکمیت در عربستان مطرح شد والا من حقیقتش با توجه به اپوزیسیونی که الان در عربستان وجود داره، شفاف بدون تقیه میگم، ترجیح میدم که دولت آل سعود باقی بمونه. اگر به شناسایی دولت مخالفان دولت آل سعود الان بپردازیم که دوستمون اشاره کردن که کیا هستن، طیف کاملا متعصبی که اگر روی کار بیان حکم محدور و دم بودنش ایرانی شیعه رو بدون تشکیک از زاویه فقهی مد نظر قرار میده. ما منکر اون ویژگی هایی که آقای دکتر در ارتباط با آل سعود گفتن نیستن، واقعا آل سعود رو به عنوان یک دولت کاملا واپسگرا ما میشناسیم، ولی متاسفانه اپوزیسیونی که وجود داره که امکان قدرت یابی داره، آیا اپوزیسیونی هست که در جهت اصلاح و حرکت داشته باشه؟ شما ببینید جریان القاعده، بسیاری از جریان‌های دیگه‌ای که وجود داره الان جنبه اپوزیسیون مخالف رو دارن در این رابطه. بحث راهکارها رو مطرح کردیم که من هم با توجه به همین مبحث حرکت بخوایم بکنیم. ببینید من احساس می‌کنم که ما متاسفانه در سیاست خارجیمون چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همیشه فقدان راهبرد یا استراتژی بود. سیاست خارجیمون همیشه واکنشی بوده. سیاست خارجیمون در خیلی از موارد دقیقاً بر مبنای استفاده دقیق و علمی از راهبردها، تاکتیک‌ها و راهکارها نبوده. من احساس می‌کنم که این بحثی که مطرح میشه، ما میتونیم با احتراز از سیاست تقابل، با دوری از سیاست‌های واکنشی مبتنی بر یک الگویی بر مبنای تعامل و گفتگو حرکت بکنیم. یک رویکرد اعتدال گرایانه، منظور من از اعتدال گرایانه اون جریان و نگرش سیاسی آقای روحانی نیست، زمین که شفاف بگم نه حب به ایشون دارم نه بغضشون، این یکی رو کاملا بدون تقلیه مطرح کردم که در قالب شوخی باشه، اما واقعا یک دیپلماسی فعال در قالب ما. مشکلمون دقیقا این هست که اساسا حقیقتا دیپلماسیمون یک دیپلماسی سنتیه. ما در بحث دیپلماسی بحث تحول مفهوم دیپلماسی و استفاده از ابزارهای نوین رو داریم. دیپلماسی سنتی یک دیپلماسی رسمی دولتیه، دیپلماسی نوین یک دیپلماسی عمومیه. دیپلماسی نوین دقیقاً در قالب همین وضعیتی که ما الان در دنیا قرار داریم، تراکم زمان، مکان، از بین رفتن مرزها، نفوذپذیری مرزها، فرامیلی‌گرایی، ما حقیقتاً دیپلماسیمون یک دیپلماسی تاریخ مصرف گذشته است. توی این قالب بسیاری از حرکات رو میتونیم انجام بدیم، پرهیز از تنش داشته باشیم، به استفاده از فرصت‌ها روی بیاریم، خلق ابتکارات دیپلماتیکی که در این قالب میتونه کمکمون کنه. ما در حوزه سیاست خارجیمون یک سیاست خارجی کاملا نهادی دستوری داریم. اگر حرکت به سمت یک سیاست گذاری نقادانه سازنده ترکیبی داشته باشیم که واقعا گروه‌ها و گروه‌های پژوهشی، دولت، زینفعان معنایی، زینفعان مادی بتونن شکل بگیرن، نمیگیم در این حالت به سمت وضعیت مطلوب حرکت میکنیم، اما میتونیم حداقل رفتار منطقی داشته باشیم، رفتار منطقی که هزینه های ما رو کمتر و منافعمون رو بیشتر کنه. ما در دیپلماسی همیشه این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم ببینید، باز بحث رو به شوخی برگردونم، شما علما همیشه مطرح میکنیم که اعمال معطوف به نیت مورد بررسی قرار میگیرن، ما در سیاست گذاری مطرح میکنیم که سیاست گذاری به نتیجه و پیامدها فکر میکنه، نه به اهداف و نیتها. تفاوت بین این دو با هم دیگه فرق دارن. در سیاست گذاری ما نمیایم بگیم خب نیتش خیر بوده، هدفش خیر بوده. ما در سیاست گذاری میگیم نیت و اهداف دولت ها مد نظر ما نیست. چیزی که مد نظر پیامدها و نتایجی که است. در این چهارچوب اگر یک رویکرد عقلایی مد نظر داشته باشیم، یک رویکرد مبتنی بر تعامل و گفتگو، پرهیز از تنش و بحرانزایی رو در چهارچوبی در نظر بگیریم، به دنبال نه رضایت طرف مقابل، اقناع دیپلماتیک بر اساس یک رفتار منطقی باشیم، میتونیم دقیقاً حداقل نه به منافع لازم، به دفع زیانها بپردازیم، نه به وضعیت مطلوب که به وضعیت منطقی برسیم. به جای یک رویکرد تقابل آمیز امنیتی، یک رویکرد مبتنی بر تعامل، اعتدال، مجددن این اعتدال اون نیست و دقیقاً گفتگو و همکاری میتونه یک رویکرد امنیتی مثبت برای ما به وجود بیاره. از اینکه وقتتون رو گرفتم بعد از اینکه با توجه به اینکه از 3:30 گذشته، از تک تک شما عذرخواهی میکنم در تحمل و صبرتون و شکیباییتون. ممنونم، امیدوارم همین خیشتنداری رو سیاست خارجی ما بتونه در مقابل این تعامل ها، تقابل ها داشته باشه و یک رویکرد مبتنی بر تعامل داشته باشه. ببخشید آقای دکتر، ما استفاده میکنیم از امری.
خب ببینید، این چیزایی که آقای دکتر فرمودن خیلی هاش خوبه، ما از نظر مفهوم و از نظر اصل مطلب که کسی مخالف گفتگو که نیستش، بس الان اینجا واقعی بودن این مطالبه در فضای آکادمیک، در فضای کتاب نوشتن، اینا همه درسته. الان اون طرف مقابل ما کیه؟ اینه مطلب. اینی که من به عنوان یک آدم معتدل که معنای اسلامیش از اول شروع نمی کنم با شدت یا با خشونت با کسی مقابله بکنم، این یه چیز طبیعی. بس اینی که شما یک تجربه طولانی با افراد داری، نمیتونی همون دوباره همون کار رو باش بکنی که 50 سال داری باش میکنی، فکر کنی یه نتیجه دیگه میرسه باش. ما اون کسی که مقابل ما هست عربستانه، آل سعود. با آل سعود نمیشه حرف زد. نمیگم که حرف نزنی، دیپلماسی در طول عملکرد قدرته، یعنی در عرض نیست. این نیستش که حاج قاسم بره یه کاری بکنه، آقای ظریف بره یه کاری بکنه در عرض هم. این واقعی نیست. این تفکر، اگه حاج قاسم داره کاری میکنه، من دارم حاج قاسم مثال دارم میزنم، اگه نظام با اون ابزارهای سنتی قدرت وارد صحنه بشه که باید بشه و هرچی هم دنیا عوض بشه، این چیزا عوض نمیشه. یعنی تکنولوژی عوض میشه، انسان ها عوض نمیشن. این اصلا بحث ریالیستا اینه که انسان ها عوض نمیشن. اتفاقا اسلام هم همین نظر رو داره، حالا نمیخوام دیگه چیزی بگیم بیشتر از این، بلا باید تغییر کنیم. بس الان اینه، شما به عنوان یک نظام، هر چی باشی، نظام اسلامی باشی، نظام مصدق باشی، هر کی باشی، آقا دیشب خیلی جالب بود فرمودن که حتی آمریکایی‌ها اصلا کلن با نظام های مستقل مشکل دارن، نظام هایی که استقلال‌گرا هستن. فرق نمیکنه نظام اسلامی باشه یا مصدق باشه، کلا آمریکایی‌ها با اینا مشکل دارن. وقتی شما اول بیای اون ابزارهای قدرت رو اعمال بکنی که یکی از آنها دیپلماسیه، کاملا حق داری، من اصلا نمیخوام بگم این در مقابل آن. متاسفانه تو مملکت به خاطر سطح پایین تحلیلا و حرفا و بحثا که میشه، اون کاریکاتوری که میشه، دیپلماسی رو در مقابل عملکرد قدرت گذاشتن. اینطوری نیست. حوثی ها موشک میندازن به ریاض، در ذهن قطری ها، در ذهن کویتی ها، امراتی ها و عربستانی ها، این موشک حوثی نیستش، این موشک ایرانیه. التماس میکنن بیاییم مذاکره بکنیم. خب خوب شد دیگه، این شد یه گلگو دیگه، تمام شد. تو سوریه میگن آقا دو ماه دیگه بشار اسد خواهد رفت. همه آقایون اساتید روابط بین الملل توی ایران اون زمان میگفتن آقا چه غلطی دارید میکنین و نمیدونین دارین از فلانی پشتیبانی میکنین و فلان و اینا. 6 سال بعد اصلا یکی از نکات برجام و مذاکره برجام خود سوریه است، یعنی ایستادن ایران تو سوریه. ببینید، واسه همین من از اول گفتم همه ناراضی ان بعد از حرفای من، نه اینه نه اونه. ما باید از نظر اون ابزارهای کلاسیک ریالیست نظام باید همه رو استفاده کنیم، با پوش، با عقلانیت. کاملا درسته این مطلب، هر کی واسه خودش نهد یک کاری بکنه، خودسرانه و کلی نظام رو بندازه تو مشکلات. شما مطمئن باشید آقای دکتر که ما که این طرف هستیم، حالا ظاهرن خیلی بیشتر به خودی ها انتقاد میکنیم بعض موقع تو این داستان ها، ولی ما یه مشکلی داریم که این یه مشکل اساسیه و اینو من دارم به عنوان یک شاکلیت میگم. ما در تمام عرصه جامعه ما، و اینو حضرت آقا توی بیاناتی که تو مقعد امام داشتن فرمودن، گفتن امام نکتهش این بودش که نه تهجر بود نه التقاطی بود، یعنی این جاذبیت امام این بود که اون اسلام واقعی بود، نه تهجر نه التقاط. دوستان که میخوان از تهجر فرار کنن، فرار میکنن به التقاط. آقایونی که مشکل با التقاط دارن، پناه میبرن به تهجر. این هم در بحث دینی مونه، هم در بحث سیاست‌های داخلی مونه، هم در بحث سیاست خارجی مونه. من میگم همون خط اسلام. اسلام این نیستش که شما بیای الکی تنش ایجاد کنی، ولی محکم باید وایسی. عربستان و آمریکا، من دوباره اشاره میکنم به بیانات آقا دیشب، نه به عنوان اینکه بخوام تحمیل کنم، دارم میگم ایشون بالاخره به عنوان کسی که 40 سال تو این موضوع هست، بعدم مدیریت نکرده، حالا ما میگیم خیلی خوب مدیریت کرده، ولی حتی از به اعتراف دشمنا خوب مدیریت کرده این مملکت رو. ایشون میگه بعضی از مشکلات ما با آمریکا اصلا قابل حل نیستن اساسا. چرا؟ به خاطر اینکه آمریکا مشکل داره با یک کشور مستقل، که البته اینا تایید حرف آقای دکتر هستن، یعنی ایشون هم همینو داره میگه که از نظر ریالیستی باید به مطلب نگاه کنیم. بنده شاید بگیم دیدم ریالیستی تهاجمیه، میگم آقا عربستانو باید، آل سعود باید یه فکری کرد براش. این به این معنی نیستش که ما الان علنا مثل اونا بیایم شمشیر بکشیم و نمیدونم فلان بکنیم. خودمون زیرکیم، ایرانی‌ها بسیار زیرکن، بسیار عالین، میدونن 20 سال صبر میکنن، با پنبه سر میبرن به قول خارجی ها. خب همین کارو با عربستان بکنیم، چش بله. یکی از بزرگترین عوامل آمریکا رو تو منطقه میتونیم خونسا کنیم. ولی شما یادتون نره امام در انقلاب نگفت برید تو نیویورک بمب بذارید، گفت دست آمریکا رو تو ایران ببرید، یعنی شاه. خب آل سعود و اسرائیل دست آمریکا هم تو منطقه نیر انمی، حالا نیر انمی اینا بحثای القاعده بود که اینا وقتی که القاعده شروع شد یه بحثی بود بین القاعده یا که بریم آمریکا رو حمله کنیم بهش یا بیایم بچسبیم ببینیم آل سعود و به مبارک و به اینا، که اینا اول رفتن دنبال آل سعود و مبارک، زدن تو سرشون رفتن دنبال آمریکا که اون بحث حمله به فلان. حالا من میگم اینه آقا، ما دو تا عوامل آمریکا تو منطقه داریم، یکی اسرائیل یکی عربستانه. این دوتا وجودشون با وجود ما در منطقه نمیشه در دراز مدت. اتفاقا اینجا باید مطلق گرا باشیم تو این داستان، برای اینکه خود اونا هم مطلق گراان. یعنی شما نمیتونی کسی که خودش مطلق گراه داره باهات اذیتت میکنه بعد عقب نشینی کنی باش. و اتفاقا ما بسیار خوب تو این سالها مدیریت کردیم بحثای دیپلماتیکو، اتفاقا خیلی لطیف کار کردیم. اینجوری نیستش که مثلا ما خیلی حالت انقلابی داشتیم تو سیاست خارج، اتفاقا سیاست خارج خیلی انقلابی نبود تو این 37 سال 38 سال، اتفاقا بسیار دیپلماتیک عمل کردن آقایون، همه جناها، هر کی بوده، از این هر دولتی که بوده، یعنی بستگی نداشت به دولت، حتی دولت نهم و دهم که مثلا یه چیزی میگن در موردش، اتفاقا اونا هم تو دیپلماسی خیلی بد نبودن از بعضی از جاها. من منظورم حالا بحث خسته ای نیست، ولی مثلا آقای متکی، آقای صالحی که آدمای تندرو که نبودن. خب پس بنده نظرم اینه که ما با همون، یعنی ابزارهای قدرت، یک ابزارهای سنتی که قدرت داره رو، اونا رو از اول نیایم بگیم ما از اینا استفاده نمی کنیم. ما از همه ابزارهای قدرت استفاده می کنیم هر جایی که مناسبه. و آخرین نکته، ببینید ایشون فرمودن کاملا درست که ما سیاست گذاریمون نهادیه، انتقادی نیست. این برمیگرده به اون بحثی که من الان ارائه کردم. من خواهش میکنم 2 دقیقه توضیح بدم. گفتم ما در عصر دیپ استیت هستیم. دیپ استیت چیه؟ دیپ استیت یه اصطلاحی هست که اول برای ترکیه استفاده میشد در دهه 80 میلادی. میگفتن آقا فرق نمیکنه کی در رأس تو ترکیه، اون لایه‌های امنیتی و نظامی و پول و ثروت اینا دارن مدیریت میکنن. اونا دیپ در انگلیسی در اینجا چند معنا استعمال داره میشه، هم معنای عمیق و هم معنای ریشه دار و هم معنای پشت صحنه. خب اینو در مورد ترکیه مطرح میکردن، در مورد کشورهای دیگه مطرح میکردن. خیلی اخیراً هم، یعنی مثلا 10 سال دارن راجع به آمریکا هم اینو مطرح میکنن که آمریکا یه دیپ استیت داره. اصلا شما برید الان اخبارهایی که بخونید در مورد این داستانی که با ترامپ الان تو آمریکا داره، میگن دیپ استیت داره با ترامپ مقابله میکنه تو آمریکا. دیپ استیت میخواد ترامپ رو عزل کنه، ایمپیچ بکنه. بنده یه پیشنهاد میکنم، میگن ما اصلا کلا تو عصر دیپ استیت هستیم، اینی که آقا نهادها بذارن غیری و نمیدونم منتقد بیاد وارد بشه تو این بحثا، اینا اصلا اینا تخیله. خب من من نمیگم ما مطالبه نکنیم، من فکر نکنید من دارم بحث اساسی میکنم. آقای دکتر بنده خیلی شاید دنبال شفافیت باشیم، من خودم کلی راجع به شفافیت صحبت کردم و نوشتم، ولی یه واقعیت هستش که آقایون هم تو ایران، هم تو آمریکا، هم تو فرانسه، هم تو انگلیس، هم تو عربستان برای خودشون سیاست ها رو میذارن. حد اقلش اینه که ما بیان به عنوان کارشناسان یه پیشنهاداتی بکنیم. اگه یکی از آقایون لطف کردند بردن تو جلسه های خودشون و مطرح شد و کسی نیومد یه چیزی به خالص بگه، انشالله یه چیزی هست. بیشتر از این نباید خیلی انتظاری داشته باشید.
متشکرم آقای شو. عرض کنم که چون از ساعت 3:30 من گذشته، ما آقای دکتر میترسیم که
نه من خیلی خلاصه
از ما اگه از ما افطار نمیخواد ما هستیم.
نه اتفاقا به شوخی بگم
اینجا هستیم.
نه چون دقیقا خودم هم متهم کردم به شوخی بگم. نه اتفاقا آقای دکتر چون آقای دکتر رو میشناسن، ما به شوخی میگیم علما خیلی عصبانی هم.
نه
جدی میگم، این یکی رو دقیقا باز دوباره به شکل جدی نمیتونم بگم، ولی در قالب شوخی بهتون میگیم که علت هم داره خیلی از مواقع. اینو در قالب طنز من به خودم گرفتم، ولی شاید این طنز معناش چیز دیگه ای بود. در ارتباط با صحبت‌های آقای دکتر در بحث قدرت، ببینین باز دوباره تفاوت نگرش بین من و آقای دکتر ممکنه باشه. ما دقیقاً بحث تحول مفهوم قدرت در عصر جهانی شدن رو مطرح می‌کنیم. اون عصری که قدرت صرفاً بر عناصر مادی مثل توان تسلیحاتی، توان موشکی، سرزمین، جغرافیا، منابع اقتصادی هست گذشته، ما امروز در کنار قدرت ضمن پذیرش قدرت‌های مادی، قدرت‌های غیر مادی قدرت رو مطرح می‌کنیم. هنجار، نفوذ، دیپلماسی عمومی، فرهنگ، توانمندی گفتگو، قدرت معنا، قدرت‌های معنوی، قدرت‌های غیر مادی. منظور ما فقط قدرت معنوی نیست، یکیش قدرت. امروز دقیقاً وقتی صحبت از قدرت هوشمند می‌کنیم، میگیم عقلانیت حکم می‌کنه تلفیق قدرت سخت و نرم بر مبنای استفاده از کمترین هزینه و بیشترین سود باشه. من چه دلیلی داره که بخوام دقیقاً از قدرت سختم وقتی که میتونم به راحتی همون بحث رو از طریق میانجیگری، بحثی که در قالبی مطرح کردن ایران و عربستان دوتاشون یکی باید باشه. ببینین ما یک بار تجربه یک جنگ 8 ساله رو که تجاوز به ما شد رو داشتیم، هنوز تبعات و پیامدهای اون رو داریم. الان شما حساب کنین خدای نکرده این وضعیتی که داره میتونه ما رو به سمت نه یک جنگ با عربستان، جنگ بین تشیع و تسنن، جنگ بین عرب و
ببینین شما دارین، ببینین آقای دکتر دارن شما
این هزینه هاش برای ما چقدر.
شما دوباره رفتید تو
آقای دکتر اجازه بدید فرصت
جنگ نباید داره کسی قرار نیست ما رو از جنگ بترسونه.
آقای من بحثم اینه، من میگم رفتا دقیقاً بحث دیپلماسی رو مطرح کردیم. ما میگیم شروع جنگ پایان دیپلماسیه، دیپلماسی استمرار جنگ رو نمیدونه.
همه نکاتی که شما فرمودید در مورد اون چیزهای جدید قدرت ما قبول داریم، ولی اصل بر همون اون قدیمی هست. این نیستش که اینا جایگزین اون شدن، اینا دیگه موضوعیت ندارن. اصل بر همون اعمال قدرت سنتیه. همه این چیزایی که شما فرمودید هستن، ولی در کتاب خوبه، در نشستا خوبه، در واقعیت الان آمریکا میخواد بره رقه رو بگیره. چرا رقه رو میخواد بگیره؟ به خاطر اینکه اون پل بین هرات تا دریای مدیترانه دست ایران نباشه، یعنی جیو، یعنی زمین. خب اینه، آمریکا و عربستان فقط این چیزها رو حالیشون میشه، یعنی زمین، قدرت، اینا. این به این معنا نیستش که خانم مغرینی باید باش تند حرف بزنیم. خانم مغرینی محترم، آقای ظریف میره با هم دیگه میشینن حرفاشون میزنن بسم الله، یا نمیدونم آقای فلانی تو اتریش، آقای کورت وزیر امور خارجه 28 ساله شون که الان شده رئیس حزب اصلی 30 ساله است، که انشالله آقایون تو ایران هم یه عبرتی از این بگیرن که نسل عوض بشه تو حزب. خب اینه، من اصلا انکار نمی کنم که ما باید حرف بزنیم و خوب باشیم، ولی نه یا انگلیسی اصطلاح دارن میگن don't throw out the baby with the bath water، یعنی وقتی طفل رو داری توی تشت میشوری، وقتی آبو میندازی بیرون، بچه رو هم ننداز بیرون باهاش. خب بله، الان دنیا عوض شده، نمیدونم تکنولوژی این اون، قبول دارن، هیچ اینا اصلا بحثی نیست در موردش. آن چیزی که اصله همون اعمال قدرت سنتیه و اونجایی که ما این کارو کردیم در طول آن و به خاطر آن، آقای ظریف، آقای متکی، آقای صالحی، آقای ولایتی، هر کی که بوده، خدا حفظشون بکنه همشونو، همشون هم محترمن، اصلا فکر نکنید من طرفدار یه جنایم یه جنای دیگه هستم، همشون آدم های محترم و خوبی هستن. اونا در طول این عمل کرده قدرت تونستن منافع ما رو، حالا هر کی به توانای خودش، اینی که آقای ظریف یه دیپلمات بسیار ماهر هستش اصلا شکی نیست در این مورد.
یعنی چرا من شک زیاد دارم در
این؟ نه نه نه، آقای ظریف بسیار، من میگم برای اون مخاطبی که قراره ایشون باش صحبت بکنه یعنی آمریکایی ها، ایشون آدم مناسبیه. شاید آقای جلیلی مناسب نبود. ببین من از اولم بهت گفتم من دوست ندارم کلیشه صحبت کنم. ببین ما یک واقعیت داریم، اون واقعیته. یعنی چی؟ یعنی سرزمین، دولت، قدرت. آمریکا دنبال سرزمین و دولت هاست. یعنی چرا از عربستان پشتیبانی میکنه؟ یعنی از آل سعود، به خاطر اینکه این دولت اون سرزمین رو براش تامین میکنه. چرا با ایران بده؟ به خاطر اینکه این دولت، این نظام اون سرزمین رو ازش گرفت، ولی اون دولت قبلی، اون نظام قبلی اون سرزمین رو در اختیارش گذاشت، تموم شد. یعنی آمریکا دنبال اینه، فرق هم نمیکنه یه آقای یه سیدی با عمامه سیاه بیاد تحویل بده ایرانو به آمریکا، یا خانم شیرین عبادی، یا نمیدونم حزب توده، اصلا فرق نمیکنه براشون. این فرق نمیکنه براشون کی حاکمه تو ایران. اون دولتی که حاکمه تو ایران باید منابع انسانی و زمینی ایرانو در اختیار منافع آمریکا بذاره. حالا انگلیس هم به عنوان جونیور پارتنر بیارن یه چیزی بهش بدن، فرانسه هم یه سهمی بهش بدن، نمیدونم آلمان هم یه سهمی بهشون میدن. اینه، این اصلا انکار مطالبی که آقای دکتر فرمودن نیستش. من خواهش میکنم ببینید، ما اصلا عادت کردیم دو قطبی بکنیم همه چیزا رو. خیلی شاید 90% از مطالبی که آقای دکتر فرمودن، 85-90% من قبول دارم، ولی اون نتیجه گیریشو شاید من قبول ندارم. من اصرار دارم بر این که اون عناصر قدرت سنتی همیشه اصلا و خواهند بود، به خاطر اینکه انسان عوض نمیشه. انسان همینی که هست از آدم تا روز قیامت. بر این مبنا ریالیستا میان یک فکری میکنن در مورد تعاملات بین المللی، میگن آقا یه چیزهایی باید باشه، حالا اون چیزهای دیگر هم میخوای بکنی بسم الله اشکال نداره. همین، من اصلا هم بحث شخصی نیست. خیلی استفاده کردیم از
نکاتی
که آقای دکتر فرمودن.
من کردم فقط یک جمله رو من مطرح کنم، کاملا درست میگن آقای دکتر، با این تفسیر که دقیقاً اون بحث واقع گرایی، خود واقع گرایی الان بحث قدرت رو متحول شده میدونه. در نوع واقع گرایی یا واقع گرایی ساختاری مباحث کنسفاز، من واقع گرایی رو قبول ندارم، از دید شما میگم،
بله.
کنسفاز دقیقاً میاد میگه که عصر آینده فرا تکنولوژی اصلی ترین ابزار قدرته، مهمترین منبع قدرت در عصر آینده داده های اطلاعاتیه. پس سرزمین، جغرافیا دیگه نیست در این بحث که آیا فقط دولت، نه، واقع گرای ساختاری عنوان میکنه خودش، ما شاهد ورود کنشگران غیر دولتی به عرصه روابط هستیم. امروز واقعا آیا فقط دولت ها تصمیم گیرنده هستن؟ ببینیم ما امروز واقعا میبینیم کنشگران غیر رسمی مثل سازمان‌های مردم نهاد، مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل دقیقاً مباحثی که وجود داره. توجه داشته باشین احزاب الان دقیقاً در کنار شبکه‌های اجتماعی اصلا قدرت هدایت مردم رو ندارن. خیلی جالبه که بدونین فقط 20-30% رأی مردم در همین تحول مفهوم قدرت توسط احزاب شکل میگیره و عنصر شبکه‌های اجتماعی خیلی هست. عصر کارفرمایی دولت به سر اومده، ما وارد عصر کارگزاری دولت میشیم. دولت ها بر این اساس پاسخگوان و در غیر این صورت به نوعی ما شاهد یک سیستم نهادی ناکارآمد هست.
تمام اون نهادهایی که در تصور دوستان غیر دولتی هستن همشون با یکی یا دو تا یا سه تا واسطه برمیگرده به دولت ها، یا دولت هایی که به آقای ایلان ماسک و آقای بیل گیتس و آقای نمیدونم فلانی و فلانی پول میدن که این شبکه ها رو بسازن به عنوان خصوصی، که این اسمش اولیگارشیه. یعنی ما تو دنیا چیزی جز اولیگارشی نداریم. یا اولیگارشی آمریکاییه با ظاهر دموکراسیه، یا اولیگارشی حزب کمونیست چینه با ظاهر کمونیستیه. حالا دیگه راجع به ایران خودتون قضاوت کنید. خب
بس ایران من قبول دارم.
حالا من دیگه ما اینجا ما تغییر میکنیم با اجازه. خب ما چی جز اولیگارشی چیزی ندیم. اولیگارشی یعنی چی؟ یعنی حکومت ثروت و ثروتمندان. بعضی موقع آشکاره، بعضی موقع پشت صحنه است. آقای ترامپ هم اومدنش یعنی چی؟ یعنی اون اولیگارشی که قبلا به خانم کلینتون پول میداد که بره سناتور نیویورک بشه، خودش اومده الان میگه خب چرا من واسه چه بتو بود خودم میام. خودم فایننس میکنم. یعنی خود اولیگارش اومده شده رئیس جمهور. و این یک مشکلی بود برای آمریکایی‌ها، برای اینکه فاش میکرد رازها رو. قرار نیست قرار نبود بگی این چیزا رو آقای ترامپ. واسه همین دیپ استیت، همین دیپ استیتی که گفتم باش مشکل داره. من واقعا این یه چیزی هست، این یه بحث فراتر از فقط بحث نظریه. ببینین من چرا میام به عنوان کسی که دکترای از بهترین دانشگاه‌های دنیا رو دارم 33 سالگی تصمیم گرفتم بیام حوزه. خب این خودش یه سواله. چرا؟ به خاطر اینکه می‌بینیم بحثایی که آقایون انجام میدن تو اون فضاها یه حدی داره. شما اگه بیاید در اختیار اون اولیگارشی باشی میتونی زندگی خوبی داشته باشی، دانشگاه تو بری، نمیدونم مسئولیتت تو بگیری اینا. ما دیدیم آقا این حق نیست. حق آن چیزیه که تو مکتب اهل بیت هستش. اینجا ما واقعا باید اصرار کنیم بر حق مکتب اهل بیت. به طور واقعی و خارجی خارجن الان تو دنیا ما دو تا نظام داریم، حالا شاید سه تا نظام داریم که از ریشه با این مشکل دارن. یکی آمریکاست، یکی آل سعوده، یکی اسرائیل. یا باید خودمون رو انکار کنیم، استحاله بشیم، باید از اون اصول عقب نشینی کنیم، فقط همین ظاهر رو که شما فرمودید اون ظاهر رو فقط حفظ کنیم، یا باید بجنگیم. اینی که ما یک دنیایی داشته باشیم که در آن جنگ نیست، در آن تنش نیست، در آن آقای هدف رو بذار من خیلی دیگه خیالت رو راحت کنم. من استقبال میکنم اگه عربستان به هم بریزه و اونا بیان، به ما فرصت میده که بریم تو عربستان. شما اینجوری باید فکر کنی. شما ببینی که اگه دیوونه ترین افراد تو عربستان الان بیان سر کار کلی عربستان رو به هم بزنن، خب این برای ما یه فرصته. به قول دوست عزیزمون که گفت وقتی که ترامپ میاد تو آمریکا یه آدم دیوونه میاد، این فرصت برای ما، این تهدید نیست. بله
من اصلا نمیتونم
اون تهدید میکنه
رو بگم.
اون تهدید عراق عالی شد برای ما الان عراق دست ماست. آمریکا کلی هزینه کرد، تریلیونی خرج کرد برای عراق، کلی آدم باخت ساخت، یعنی از دست داد. عراق دست ماست الان.
یه جمله رو من فقط
الان دست ماست
دوستان. آمریکا بدون
سوریه دست ماست.
من
دست ماست. نه دست ماست یعنی چی؟ یعنی از نظر استراتژیک، از نظر استراتژیک آمریکا هزینه کرد. آخه ایشون به هزینه کلی گفت. آخه هزینه آمریکا چه هزینه کرد تو عراق؟
1 میلیارد و 300
تریلیون دلار. آمریکا 3 تریلیون دلار در عراق هزینه کرد بر مبنای آمار خودش. 3 تریلیون دلار هزینه کرد،
یعنی دو برابر تولید ناخالص ملی جمهوری اسلامی ایران. عراق دست ما سلام. خوبه؟ سیاست خوبی کردیم تو عراق؟ بله، خیلی عالی تو عراق عمل کردیم. سوریه چقدر هزینه کرد؟ 6 سال عربستان چقدر پول خرج کرده؟ تونستن دمشق رو بگیرن؟ تونستن بغداد رو بگیرن؟ نتونستن. از نظر استراتژیک یک پیروزی کامل و تمام ایران بود. از نظر استراتژیک. حالا تاکتیک من گفتم، از نظر من تاکتیک خیلی مهمه.
اینکه ما نفوذ
کردیم سر اونا، قدرت نرم بود. قدرت نرم لبنان آزاد کرد یا قدرت سخت؟
اگر آیون اجازه بدن هر این بحثا
مفتنی من اینو بگم.
هر کی یه آیه دکتر اجازه بفرمایید. آیه دکتر اجازه بفرمایید. این بحثا معمولاً بحثایی نیست که حالا قرار بشه تموم بشه. بله اگر همه موافقی تا که افطار بمونیم اما بدون افطار، بعد ما که هستیم خدمتتون. چون اینا موضوعات
ببینید من افطار بدم آقای شما
بله عرض کنم که اینا موضوعاتی نیست که به این زودی ها قراره مثلا به توافقی رسیده بشه یا پذیرفته بشه. دیدگاه‌های مختلفی تو این زمینه است. عرض کنم که برخی از اطلاعات هم معلوم نیست این اطلاعات رو همه اینگونه بپذیرن.
خب اگر مثلا من سوال بکنم از آقای دکتر ترابی، اگر روسیه در سوریه نبود ایران چه موقعیتی داشت؟
خب آفرین، شما یه
چیز خیلی جالب اشاره کردید. سوریه کی اومد تو روسیه کی اومد تو سوریه؟
از همون ابتدا.
خب
میگم دیگه اینا اختلاف، اینا اختلافاتی است قابل حل نیست دیگه.
نه آقای ببینید،
شما 2014 ببین،
ببینید آخه شما نمیتونید تاریخو عوض کنی بگی نمیدونید. ما میدونیم روسیه همیشه از زمان شوروی در سوریه یک پایگاه نیرو دریایی داشته،
کرتوس
دقیقا، ولی فعال خیلی نبود. وقتی که جنگ سوریه شروع شد، همه اینا رو من مستند دارم خودم توی چیز نصر، توی تلویزیون شبکه نصر، اینا رو همه رو تو اول جنگ سوریه همه رو گفتیم. ایران فقط کشوری بود که وارد سوریه شد. آقای پوتین با آقای اسد زنگ زد بود گفت اگه میخوای بیای مسکو ما هستیم در خدمت. بعد آقای از دوستان توی ایران، یعنی از مسئولین ایران رفتند مسکو با آقای پوتین صحبت کردن. گفت آقای پوتین همه این آقایون تکفیری که الان تو سوریه هستن اینا همه چچن مچنن، شما اینا الان با اینا مقابله نکنید فردا میاد تو مسکو.
خب آقای دکتر میگم اختلافات سر همین بحث اینه.
اصلا روسیه وارد سوریه نمیشه.
خب نه، اینا اطلاعاتی است که تو ایران داره رد و بدل میشه که مثلا فرض به ایرانی‌ها رفتن روسا رو به این همین سادگی وارد مثلا قضیه سوریه کردن. میخوام بگم یه مقداری شاید مبنای همین که ما میگیم روسیه اونجا هست ولی اولش فعال نبود، برای اینکه روسیه اصلا نیازی نداشت وارد سوریه بشه. همون مقدار منازعات که ایران داشت کنترل میکرد برای روسا کافی بود که هزینه نکنن، ایرانی ها هزینه کنن. اما به معنی که دیدن ایرانی ها از پس این هزینه‌اش بر نمیان و توانش ندارن و جنگ هم داره گسترش پیدا میکنه، موقع نقش‌آفرینی کردن. بله از همون اولش که بودن،
ولی
نه از اون اول روسیه وارد نشد برای اینکه ایران داشت هزینه میکرد، هزینه زیادی هم نمیبرد چون هنوز درگیری ها گسترش پیدا نکرده، هنوز مأموریت آمریکا گسترش پیدا نکرده، هنوز گروه‌های مثل داعش شکل نگرفته بود و گروه‌های عرض کنم معارض گروه‌های محدودی بوده. خب عرض کنم که بله، نه من فقط اینو عرض کردم که این مسائل چون یه مقداری دامن گستره، یعنی شما یه نکته دارید دیگر
نمی‌تونید سوال کنید. فرض کنید که واقعا فرض داشتم بشه که عدالت رعایت بشه، یعنی بس دیر بس نیاره. یه 3-4 دقیقه به آدم که تو رو میگه 3-4 دقیقه هم به آدم که ایده خود جمعنی کنم تمام بشه که اگر صحبت خواستم بعد از جلسه
این اختلاف تکیب بکنیم. اختلاف چی هست در روز کارکار اشتیه شما در برمواز
رو یعنی نمیدونم ایشون اگه آخه ببینید ما هیچی میگیم بعد میگن اینطوری. ببینید من حرف اصلی اینه، من حرف اصلی اینه که ما دنیای بدون نزاع و جنگ نداریم و نخواهیم داشت و دنبالش هم نریم. قبول کنیم که جنگ هست با ما، اصل این دنیا بلا و جنگه، خیلی هم چیز بدی نیست، قبولش کنیم، وارد بشیم تو این جنگ، شهیدم شدیم الحمدلله، اگرم نشدیم نشدیم. این عربستان و آمریکا کسایی نیستن که ما بتونیم بشینیم باهاشون حل کنیم. کی اینو میگه؟ من نمیگم اینو، خود محمود رهبری اینو میگه. خب من حرفم اینه که اون عوامل و عناصر سنتی قدرت نظام ها رو نباید آدم رها کنه به اسم نوآوری ها. اگه یکی از متفکران یا نظریه پردازان ریالیسم خودش به یه نتیجه رسیده اشکال نداره، ولی این به این معنا نیستش که ریالیسم عوض شده. خب خیلی ها مخالف اونم هستن از نظریه پردازی ایشون که مثلا قدرت ماهیتاً عوض شده. بنده میگم که این عوامل قدرت اصلا هر چی چیز دیگه هم که هست خوبه استفاده بشه در طول اون. در مورد عربستان هم باید یه فکری راجع به آل سعود بکنیم. نمیشه آل سعود و جمهوری اسلامی ایران و اون شکلی که الان اسرائیل هست با هم دیگه نمیتونن توی منطقه باشن، یا ما باید بریم یا اونا باید برن.
من تشکر میکنم از آقای دکتر، حقیقتا دارم میگم استفاده کردیم و این مباحث، این اختلاف نظرها رو من خیلی ارج میذارم بهش و زمینه تعامل و بالندگی میدونم. ضمن این که صراحتا عنوان میکنم نه، اختلافات در این رابطه و تفاوت نظر بین ما وجود داره. من احساس میکنم بر اساس همون چهارچوب اگه بخوایم حرکت کنیم، اگر در این قالب همون منطق آقای دکتر رو که یکی باید دیگری رو حذف بکنه رو بپذیریم، رفتار آمریکا قابل توجیهه، رفتار عربستان قابل توجیهه، رفتار اسرائیل منطقیه. من میگم میشه،
دقیقاً به جای این نگرش‌های مطلق‌گرا در عرصه سیاست بلافاصله ربطش به مباحث هنجاری و ارزشی و عقیدتیمون ندیم، مبتنی بر تعامل و دیپلماسی فعال برای دفع تهدیدات حرکت بکنیم و این در خیلی از موارد برای ما موفق‌تر بوده. من مثل شماها اطلاعات مذهبیم چندان نیست، ولی نموده‌ها و نمادهای اون رو حتی در صدر اسلام ما در این رابطه داشتیم. پس بنابراین اگر میخوایم الگو برداری بکنیم، میتونیم از این نمونه ها الگو برداری کنیم، کما اینکه حتی اگر بر اساس خود واقع گرایی بخوایم حرکت کنیم، حتی واقع گرایی کلاسیک عنوان میکنه به دنبال مهار طرفتون باشین نه حذفش. پس من احساس میکنم با عربستان میشه کار کرد. امیدوارم به دنبال اقناع سازی دیپلماتیک، تعامل و رویکرد امنیتی مبتنی بر همکاری حرکت کنیم به جای تقابل و رقابت بسیار. من مجددا حقیقتا از تک تک شما و از دوستمون که اینجا ما هم دیگر شناختیم جناب آقای دکتر ترابی تشکر میکنم و از اینکه تعامل به خرج دادین از همه شما ممنون و سپاسگزارم. تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر ایسانیا و جناب آقای دکتر زهیدی که این فرصت رو فراهم کردن. ممنون متشکرم.
با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
مرسی، متشکرم. استفاده کردیم از اینکه نظر خودمون خیلی استفاده کردیم. خیلی استفاده کردیم.
دکترای روابط وارد به قول معروف بس حقوق شد، لیسانس و فوق لیسانس و حقوق و بعد دوباره چیز گرفتیم، ولی در دقیقه این مباحث اختلاف دیگه همین اختلاف دیدگاه ها میتونه کمک بکنه به بالندگی بیشتر. این کامل اون فاس اولی که شما مطرح کردید متاسفانه ما در ایران واقعا دانش روابط خون گلاد لازم و قلیف هست کاملا
و اتفاقا دارم خوب اینجا
اختلافه مردم دارم روحی کم بس شما من تکه دارم.